رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. وکیلان پارلمان تاجیکستان با اصلاح کدکس جنایی و کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جزا را برای برانگیختن کینه و عداوت ملی مذهبی و نژادی سبکتر کردند. صدای مردم نشریه رسمی پارلمان روز شنبه تفصیلات جلسه وکیلان را نشر کرد. بنابر آن شخصی که بار اول به برانگیختن کینه و عداوت ملی مذهبی و نژادی متهم میشود و اگر در فعالیتش ترکیب جنایت نیست، از 2900 سومانی تا 5800 سومانی جریمه یا از 5 تا 10 شبانه روز حبس ماموری خواهد شد. وزیر عدلیه تاجیکستان مظفر اشوریان در حضور اعضای مجلس نمایندگان گفت است شخصانی که بعد از گرفتن جزای ماموری در دوام یک سال تکراراً آن را صادر می‌کنند به جوابگری جنایی کشیده خواهند شد. آن وقت به آنها از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند. پیشتر برای چنین عمل 5 سال زندان مقرر شده بود. وکیل مدافع بزرگ میریاروف و خبرنگاری تاجیک دلیر شریپوف با عین ماده زندانی شدند. سازمانهای بین المللی بارها از تاجیکستان خواسته بودند که جزا را برای برانگیختن کینه و عداوت ملی یا بیکار کند و یا به گروه جرمهای ماموری وارد نماید. پلیس فرانسه شخصی را که روز 16 اکتبر در کنار شهر پاریس سر یک معلم را بریده است با ضرب تیر کشت. این معلم چند پیش در درس به خوانندگان کاریکاتور یا تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام محمد را نمایش داده بود است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه حادثه را تروریستی نامید. به اطلاع پلیس شخصیت حملهور معلوم نیست و او هنگام عملیات بازداشت هدف تیر قرار گرفته است. نشریه لموند خبر داد که بنا به سندهایی که از حملهور گرفتند او 18 ساله و زاده مسکو است. مقامات فرانسه منتظر دقیق شدن هویت حملهور هستند. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. وزارت حالتهای فوقلاده آذربایجان میگوید که در نتیجه حمله موشکی در شهر گنجه 13 نفر کشته و بیش از 50 کسی دیگر مجروح شدند. حادثه روزی 17 اکتبر رخ داد. بر اثر آن دست کم منزل 20 خانواده ویران شده است. به گزارش بخش آذربایجانی رادیوی آزادی، حمله دیگر موشکی در شهر مینگچوی رخ داد که در آنجا سربندی بزرگ واقع است. در مورد ضرر آن چیزی گفتن نشده است. چند ساعت پیش از این حمله ها از درگیری های نو میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان در داخل و اطراف قره‌باغ کوهی یک منطقه مورد مناقشه دو کشور گزارش شده بود. شمار گرفتاران کرونا ویروس در سرتاسر اروپا همچنان در حال افزایش است. بنا به گزارش‌ها فرانسه و بلژیک برای پیشگیری از گسترش بیماری همگیر محدودیت‌های نو جاری کردند. در پاریس و شهرهای دیگر بزرگ فرانسه برای حداقل یک ماه گشت و گذار ساکنان از ساعت 9 شب تا 6 صبح محدود شده است. مقامات بلژیک نیز دستور دادند که طربخانه و قهوه‌خانه‌ها را برای 4 هفته ببندند. در ایالات متحده آمریکا نیز تعداد مبتلایان به کرونا ویروس دوباره بیشتر شده است. شمار گرفتاران در این کشور از مرز 8 میلیون کس گذشت. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان موقتا مسئولیت تامین امنیت را در شهر کابل به عهده گرفت. مقامات میگویند که به این کار افزایش جنایتکاری و ناامنی در پایتخت افغانستان سبب شد. امرالله صالح روز 17 اکتبر در فیسبوک نوشت که از امروز رسیدگی به مسائل امنیتی کابل را به گونه مستقیم برای چند هفته به دوش میگیرد. رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاون اول پرزیدنت افغانستان روز شنبه به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفت نه تنها افراد و گروه های تبهکار بلکه پشتیبان های آنها نیز هدف قرار خواهند گرفت. امرالله صالح در حال مسئولیت تامین امنیت در کابل به عهده میگیرد که در این اواخر دزدی و راهزنی در این شهر افزایش یافته و ساکنان پایتخت افغانستان را سخت نگران کرده است. مقامات روسیه گفتند که سویتلانا تیخانوفسکای رهبر مخالفان بلاروس را در روی خط شخصان تحت جستجو قرار دادند. تیخانوفسکای در انتخابات روز 9 آگوست امسال نامزد به منصب پرزیدنت بلاروس بود و حالا در اروپا است. به گفته مقامات روسیه این کار بر اساس سازشنامه با بلاروس صورت می‌گیرد. این در حالی است که پیشتر بلاروس ادعا کرده بود تیخانوفسکای خواستار به هم زدن نظم قانون اساسی آن کشور شده است. تیخانوفسکای از الکساندر لوکاشنکو خواسته است که در ظرف بیشتر از 10 روز دیگر استعفا بدهد. لوکاشنکو خودش را برنده انتخابات ریاست جمهوری بلاروس می‌داند. مخالفان جریان آوازدهی را پر از تقلب خوانده و نتیجه‌اش را نمی‌پذیرند. و قمچبیک توشیوف رئیس نوی کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان تعیین شد. از خدمات مطبوعات حکومت قرغیزستان روز 16 اکتبر گفت که فرمان را در این باره سروزیر و همزمان اجرا کننده وظیفه پرزیدنت صادر جباروف امضا کرد. قمچبیک توشیوف در انتخابات پارلمانی 4 اکتبر همچون رهبری حزب مکنچیل وارد رقابت شده بود. او را یکی از دوستان نزدیکی صادر جباروف می‌دانند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت به اون در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در خبر
www.azadi.org
ساموئل پاتی، معلم 47 ساله فن تاریخ و جغرافیا در فرانسه، بعد از نمایش کاریکاتور یا تصویرهای طنزآمیز پیغمبر اسلام محمد به شاگردانش در کنار شهر پاریس سر بریده شده است. ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، حادثه روز 16 اکتبر را حمله تروریستی اسلامگرایانه نامید. وی گفت امروز یک هموطنی ما را به خاطر آنکه معلم بود و آزادی بیان را تعلیم میداد به قتل رسانیدند.
من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم.
رهبران مسلمان حادثه را محکوم کردند. بسیاری از شخصیت‌های شناخته آن را حمله به جوهر یا اساس دولت فرانسه، ارزش‌های دنیویت، آزادی، عبادت و بیان دانستند. پلیس فرانسه گفت که حملور هنگام عملیات بازداشت هدف تیر قرار گرفت و بعداً بر اثر جراحت‌های برداشته‌اش جان باخت. در رابطه با این حادثه 9 نفر از جمله بابا و بیبی و برادری 17 ساله حملور را دستگیر کردند. مفتشان میگویند روز 17 اکتبر آنها را بازپرسی کردند. نشریه لماند نوشت بنابر سندهایی که از حملور یافتند، او 18 ساله، چچن تبار و زاده شهر مسکو است. مقامات فرانسه گفتند منتظر دقیق شدن هویت حملور میمانند. پلیس میگوید معلم ساموئل پاتی هنگام درس درباره آزادی بیان کاریکاتور پیامبر اسلام را نشان داده است و والدان نسبت به آن شکایت کردند. روز 9 اکتبر در توییتر نیز استاد تاریخ و جغرافیا را در کافلند سنت آنارین به نمایش تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام متهم کرده بودند. مقامات فرانسه میگویند معلم بعد از آن تهدید به مرگ شده بود. حمله به او بیگاه جمعه در کافلند سنت آنارین در نزدیکی بنای مکتب صورت گرفته است. سالهای اخیر فرانسه شاهد حمله های خشونت آمیز افرادگرایان اسلامی بوده است. در این کشور در اروپای غربی جمعیت بزرگترین مسلمان ها به سر می برند. برخی از آنها چچن های هستند که پس از جنگ روسیه در چچنستان در سالهای 90 پناهنده شدند. حادثه های اخیر در حال رخ داد که ماه گذشته مردی که از پاکستان به فرانسه مهاجرت کرده بود 2 نفر را در نزدیکی دفتر مجله هجوی شارلی ابدو زخمی کرد. کاریکاتورهای پیغمبر اسلام محمد بار اول در آغاز سال 2015 در شارلی ابدو نشر شده، کارمندان مجله هدف افرادگرایان اسلامی قرار گرفته بودند. در حمله های ماه ینوری سال 2015 به اداره مجله 12 نفر کشته و 11 کس مجروح شدند. بعد 10 ماهی حادثه ماه نویبر سال 2015 در حمله به مرکز دلخوشی در شهر پاریس 130 نفر کشته و بیش از 400 نفر زخمی شدند. این یکی از حمله های پرقربانی در فرانسه دانسته می شود.
یک شرکت فراهم کننده IP ادرس ها در گزارش نوشته است به بازار اینترنت در تاجیکستان شرکت نوه با نام اوستا اینترنت وارد شده است. بازار اینترنت از سال 2018 زیر نظر شرکت دولتی تاجیک تلکام است و این شرکت 3 اخیر یگانه وارد کننده اینترنت به تاجیکستان می باشد. گزارش سازمان رایپ نتورک روز 22 سپتامبر پخش شده 14 اکتبر آن را معرفی کردند. در گزارش وضع دسترسی به اینترنت در 5 کشور آسیای مرکزی تحلیل شده است. مؤلفان نوشتند برخلاف کشورهای همسایه که کانال‌های زیادی قبول اینترنت را دارند، تاجیکستان و ترکمنستان راه‌های محدودی را برای وارد کردن اینترنت باقی گذاشتند. در گزارش آمده است اینترنت حالا به تاجیکستان اساساً طریق تاجیک تلکام وارد می‌شود. این شرکت زیرتابه خدمات علاقه به گفته مؤلفان گزارشی رپ نتورک اینترنت را از شرکت‌های TTS، مگافون و قسم کمش را از لول 3 می‌خرند. نکته تازه که در گزارش رایپ نتورک آمده است ذکر نام شرکت با نام اوستو اینترنت است. در گزارش آمده است در برابر تاجیک تلکام اینچنین راه‌های خرده دیده می‌شوند که طریق آنها اوستو اینترنت به تاجیکستان اینترنت وارد می‌کند. به قول گزارشگران شرکت اوستو اینترنت را از شرکت قرقیزستانی الکات می‌خرد. هرچند از روی نقشه سازمان حجم اینترنت وارد کرده اوستو در برابر تاجیک تلکام کم است. تا سال 2018 شرکت‌های اینترنت رسانی تاجیکستان مستقلانه حق داشتند از خارج اینترنت خرند، اما با یک تصمیم بحث برانگیز خدمات علاقه شرکت‌های مخابراتی موظف شدند اینترنت را تنها از تاجیک تلکام خرند. تاجیک تلکام شرکت زیرتابه خدمات علاقه می باشد. با این وضع، این از اولین حالت هایی است که نام یک شرکت دیگری وارد کننده اینترنت به تاجیکستان یا اوستو اینترنت رسانه ای می شود. درباره این شرکت معلومات زیادی در دست نیست و مسئولینش نیز حاضر نیستند درباره کارشان صحبت کنند. معلوماتی کمی درباره اوستو اینترنت نشان می دهد که آن یک شرکت زیرتابه اوستو گروه می باشد. روز 15 اکتبر در دفتر شرکت اوستو گروه کسی حاضر نشد درباره کار شرکت اوستو اینترنت بر رادیوی آزادی صحبت کند. تنها یک مسئول این شرکت گفت اوستو اینترنت دیگر فعال نیست. هرچند در سامانه اوستو گروه گفته می شود که اوستو اینترنت یک شرکت پیشنهاد کننده اینترنت با پرووایدرها می باشد. اینچنین بر اساس سندهایی که رادیوی آزادی به دست آورد شرکت اوستو اینترنت حالا فعال است. در فهرست شرکت های کمیته انداز آماده است. جمعیت دارای مسئولیتش محدود اوستو اینترنت سال 2016 تأسیس یافته، سمت فعالیتش خدمت رسانی میانه روی می باشد. اوستو اینترنت یگانه شرکت زیرتابه اوستو گروه نیست. گروه شرکت های اوستو که سال 2016 تأسیس یافتند تا امروز ساحه‌های زیادی را در دوشنبه زیر دست دارند. از جمله بخش های مهمه به مانند وارد کردن مسافربر ایسوز و اکیا به کشور، تولید آب سیاما، پرداخت حق راهگیرا با واسطه کارت‌های پلاستیکی در نقلات جمعیتی دوشنبه و اکنون خوجند زیر نظارت شرکت اوستو گروه است. اوستو گروه عین زمان یک جانبی شرکت مشترک تاجیکستان و چین با نام مؤثر است که در ناحیه دنقره ولایت ختلان نخستین کارخانه استحصال مواد ترکنده در تاجیکستان را می‌سازد. ساختمان کارخانه سال 2018 شروع شده است. اینچنین این شرکت با نزدیکی در دوشنبه کارخانه مشترک ارتل اوستو را به استفاده داد. در سندهای رسمی مؤسس شرکت فیضالی حبیبوف ثبت شده، مدیر کل شرکت محمد میرزایف است. میرزایف در گذشته در کمیته ملی المپیک تاجیکستان کار میکرد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دایم کردی باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
از نشر کتاب تاجیکان جیب کی پر شد؟ تحقیقاتی رادیوی آزادی. من عبدالاشرف تفسیرات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. جستجوهای رادیوی آزادی نشان داد که از چاپ کتاب تاجیکان باباجان غفوروف برای تقسیم کردن به هر ایله تاجیکستان نشریات 136 میلیون سومانی زیاده از 13.5 میلیون دلار درآمد کرد که قبلا به شرکتی فراز تعلق داشت. شرکت های دیگر با وجود آن که خرج کمتری چاپ را پیشنهاد و با این شرط اساسی تندر را اجرا کردند، در مزایده دولتی برنده نشدند. چاپ کتاب برای تقدیم به هر خانواده تشبسی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بود. از غالب مزایده نشریات معاصر با وجود اعلان بر هم خوردن شرکت فراز تا حال همچون چاپخانه فراز نام میبرند. در تاجیکستان چاپی 1,600,000 نسخه کتاب تاجیکان باباجان غفوروف شروع شده است و قرار است روزهای نزدیک یک نسخه‌ای به هر خانواده تاجیک تقدیم شود. برای نشر این کتاب 136 میلیون سومانی از بودجه دولت جدا شد. در شرایطی تاجیکستان با نظرداشت اقتصادی خرد کشور و تاثیر پاندمی، چنین سپارش دولتی با چنین مبلغ یک طرح خیلی کلان به حساب می‌رود. دفتر مطبوعات پرزیدنت امام علی رحمان نشر کتاب تاجیکان باباجان غفوروف را یکی از تشبث‌های وطن دوستانه رئیس جمهور نامیده تاکید کرده است که دسترس کردن این کتاب به هر یک خانواده تاجیک در درک خود آگاهی و خودشناسی نورسان و جوانان نقش باسزا میگذارد. طبعا فکر پیش می آید که چنین اقدام عمومی ملی و مربوط به نام سردار دولت پاک و آزاده انجام داده خواهد شد، ولی یک کندوکاو رادیو آزادی نشان داد که آن به سپارش ادرسناک برای به شرکت معین تقدیم کردن درآمد آسان برابر با زیاده از 13.5 میلیون دلار تبدیل یافته است. ماه دکبر سال 2019 پرزیدنت امام علی رحمان در پیامش به پارلمان دستور داده بود که کتاب تاجیکان از نو نشر شده به هر خانواده در تاجیکستان رایگان تقسیم شود. به خاطر نشر این کتاب آژانسی خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی تاجیکستان روز 21 فوریه 2020 آزمون و یا تندری کشوده اعلام کرد. فرمایشگر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان که برای این طرح از بودجه دولت 136 میلیون سومانی پول جدا کرد. مراد از تشکیل آزمون یا تندر برای اجرای کار خدمات با پول دولت دریافتی نرخی از هم ارزانتر و صفتی بهتر است. با تشکیل چنین تندرهای دولتی در تاجیکستان، آژانسی خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی مشغول است. از روی سندهایی که دسترس رادیوی آزادی شدند، با آزمون چاپی کتاب تاجیکان سه نشریات، گنج نشریات، ایرگراف و نشریات معاصر داوطلب شده عریضه دادند که آمادند 1,600,000 نسخه کتاب تاجیکان را با خرج های زیرین به چاپ رسانند. گنج نشریات با 149,920,000 سومانی، نشریات معاصر با 133,280,000 سومانی، ایرگراف با 4,500,000 سومانی. طوری در پروتکل کشایش پیشنهادها به تندر ذکر شده است، پیشنهاد گنج نشریات بنابر گران بودنش رد شده، نشریات معاصر و ایرگراف به دور دوم آزمون راه یافتند. در این دور با وجودی به مراتب ارزان بودن پیشنهاد ایرگراف، طوری از خبری دفتر مطبوعات پرزیدنت برمی آید، نشریات معاصر در این آزمون غالب شد. یعنی نشر یک نسخه کتاب بنابر پیشنهاد نشریات معاصر 83 سومانی و 30 درم و ایرگراف 2 سومانی و 81 درم ارزش دارند. پیشنهاد از هم ارزان چاپ تاجیکان طوری به نظر می رسد از ایرگراف است. هدف از تشکیل آزمون برای اجرای این و یا آن کار هم همین است که شرکت ها در رقابت سالم نرخی از هم ارزانتر با صفت خوبتر را پیشکش کنند. ناظران آژانسی باید با نظرداشت صرفه پول های بودجه پیشنهاد نسبتا ارزان با صفت خوب را انتخاب و آن شرکت را غالبی آزمون انتخاب کنند. یعنی اگر این معیارها به کار برده می شد، بودجه دولتی تاجیکستان 128,780,000 سومانی صرفه می کرد که این پول ها می توانستند به کار دیگری روانه کرده شوند. اما چرا در تندر نرخ ارزان انتخاب نشد؟ نمی توان صفت را بهانه کرد، چون محصولات نشریات ایرگراف صفتی بلند داشته در آزمون های بین المللی جایزه ها گرفته است. منیجر نشریات ایرگراف که خود را بنفشه معرفی کرد، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی سبب ناکامی این شرکت را در مزایده نشر کتاب تاجیکان شهر داده گفت:
باید همش الکترونی می شود، اونم ما هیچ کار کردنم باید تندر الکترونی شد، هیچ کاری کار کردنم نمیتونم، نرخ ما قیمت تر بود.
حال آنکه بنابر سندهایی که دسترس رادیو آزاد شدند، نرخ پیشنهادی ایرگراف از همه ارزان تر بود، حتی چند برابر. روشن نیست تندر چگونه گذشته است که نمایندگان شرکت دلیل غلبه شرکتی رقیب را نمیدانند. این مسئول ایرگراف به سوال آنکه نرخ پیشنهاد کرده آنها چند بود گفت که این سری تجارتی است و تنها به هر مشتری علیحدہ بررسی می شود.
نخست گفته شود که دو مدعی سپارش دولتی به این و یا آن شکل با شرکتی مشهوری فراز پیوندهای دارند. از جمله نشریات معاصر غالب آزمون از جانب بسیاری ها نشریات فراز نامیده شده، عیناً در همان مکان ثبت نام شده است که گنج نشریات کارخانه مربوط به فراز واقع است و در سال 2014 در رسم افتتاح آن پرزیدنت امام علی رحمان شخصا شرکت ورزیده بود. در سندهایی که نشریات معاصر پیشنهاد کرده است، سراغه نشریات ناحیه فردوسی کوچه ابخدنه 3 ذکر شده است. نام پوره این کوچه قبلا یوجن ابخدنه بود و سال 2016 با قرار شهرداری اسم کوچه به زرنثار عوض شده است. در عین چنین سراغه شرکتی گنج نشریات جایگیر بود که موافق اسناد فهرست یگانه شخصهای حقوقی از آن شرکتی فراز است. ظاهرا نشریات معاصر در جای گنج نشریات و در زمینه نو شدن دستگاه و تجهیزات آن تأسیس داده شد. تجهیزات نو منطقا می بایست به ارزانتر شدن محصولات سبب می گشت، نه گرانتر شدن آن. شهاب الدین شجاع ناشر پرتجربه و رهبری پیشینی نشریات بخارا با تکیه به عکس کتاب تازه‌نشر تاجیکان در سامانه رئیس جمهور می گوید ارزش نشر یک نسخه چنین کتاب در شرایط تاجیکستان از 45 تا 50 سامانه بوده می تواند. به گفته شجاع نشریات معاصر که هرچند یک شرکت و یا شخص حقوقی الهیده است، اصلا در همان جا و با همان دستگاه‌هایی که به گنج نشریات تعلق دارد کار می کند. او گفت
این کارخانه من میدونم بسیار مجهز است، بسیار تجهیزاتش تجهیزات زمانوی است، فکرم یا از آلمان است یا از چیز. همینطور است که از این طرف کاغذ میاند، از اون طرف کتاب خودش چاپ میشود، یعنی آماده میشود هم کتاب.
بله،
همین که دستگاه مجهز است، کار دستی ندارد.
شهاب الدین شجاع با تکیه به تجربه کار خود در تاجیکستان افسود با دستوری مقامات حال اکثری تندر و یا مزایده های دولتی به نشریات مربوط به مالکان سابق شرکت فراز داده می شود.
این چاپخانه که قبلا هم یک فعالیت داشت در نزد شرکت فراز بود، این شرکت گنج یک چاپخانه بسیار مجهز که بسیار سفارش های دولتی مثلا پارلمان اجازه داده بود، اینها دسترسی داشتن و تمام سفارش های مثلا مهمی دولتی، مثلا چاپی اسناد شماره دار و مثلا بسیار چه کارخانه های دولتی مثلا بسیار موظف کرده بودن که با همین شرکتو با شرخ آزاد کار کنند.
سال 2020 نشریات معاصر در 3 تندری دولتی شرکت کرده غالب آمده است. موافق اسناد آژانسی خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی تاجیکستان در سال 2020 نشریات معاصر در آزمون بازرسی دولتی اوتوموبیلی برای نشر تالون معاینه تکنیکی واسطه های نقلیات برای سال 2020، تالون اجازه مخصوص برای حرکت واسطه های نقلیات در راه با شیشه های سیاه و خیره برای سال 2020، شهادتنامه به قیدگیری واسطه نقلیات با مبلغ 1,444,000 سومانی غالب آمده است. همین گونه نشریات معاصر در آزمون نشر مواد چاپی دادستانی کل و وزارت مالیه با مبلغ 1,064,540 سومانی و 767,000 سومانی غالب آمده است. در متن سازشنامه میان بازرسی دولتی اوتوموبیلی و نشریات معاصر سراغه نشریه یوجن ابخدنه در قوز زرنثار ذکر شده است. در همین جا چندی از شرکت های دیگری مربوط به سابق شرکت فراز عمل میکنند، از جمله مکتب رانندگی، مرکز معاینه تکنیکی اوتوموبیلی، شرکت تاجیک ونش ترانس، تالار ورزشی و نقطه فروشی سوزوشواری. همچنان در این موضع ترمینال گمرکی، نقطه تاجیک استاندارد و وزارت نقلیات قرار دارد. سپتامبر سال 2014 پرزیدنت امام علی رحمان شخصا در اینجا نشریات فراز را افتتاح کرده، آن را نمونه برجسته شریکی دولت و بخش خصوصی نامیده بود. چندی از مصاحبان رادیو آزادی از شمار مسئولان اداره های دولتی که نخواستند نامشان برده شود، از نشریات معاصر به نام چاپخانه فراز نام میبرند. در یک سفری خبرنگاران رادیو آزادی به سراغه یوجن ابخدنه 3، پاسبان بنای بسیار سوهکی به تحویلگاه گمرکی و دیگر انشاءات ماموری همراه است، از نشریات معاصر چون چاپخانه فراز نام برد. ماموریت این کارخانه نخواست با خبرنگار رادیو آزادی صحبت کند و به سوالها در این رابطه پاسخ گوید. ساکنان و آنهایی که باره به ساحه طبع و نشر سر کار داشتند، نام رسمی این نشریات را نمیگیرند و یا نمیدانند، اکثریت آن را نشریات فراز میگویند. در همین حال آژانسی خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی تاجیکستان به سوال های رادیو آزادی که روز 21 سپتامبر به شکل خطی فرستاده شده بودند تا کنون پاسخ نگفتند. سوال ها از این قرار بودند: سنه 21 فوریه آزمون خرید دولتی برای نشر 1 میلیون و 600 هزار نسخه کتاب تاجیکان باباجان غفوروف نشر شد. موافقه سندهای پروتکل کشایش درخواست ها در نهایت دو شرکت ارگراف و نشریات معاصر به آزمون راه یافتند. معلوم شد که شرکت نشریات معاصر در این آزمون غالب آمده است. سبب انتخاب این شرکت چی بود؟ پیشنهاد نشریات معاصر چی برتری ها داشت؟ چرا این شرکت غالب آزمون شد؟ خیرالله میرسعیدوف خبرنگار و تحلیلگر تاجیک میگوید سیستم خرید دولتی، آزمون و تندرهای انتخاب شرکت ها سراسر آلوده فساد و همراه با کروپسی هستند. او گفت
آزمون ها همگی با کروپسی همراه هستند. فرض کردیم اگر در آزمون شرکت های مربوط به خانواده پرزیدنت نیو و دیگر شرکت غالب آمده باشد، مسئولان از مبلغ جدا شده حداقل 10% پول را می ستانند. در نتیجه صفت بنا و یا یگان کار و خدماتی که شرکت اجرا باید کند خیلی پست می شود، چون که پول برای اجرای کاری با صفت نمی ماند.
میرسعیدوف می گوید سالهای اخیر در اکثر آزمونهای بزرگی دولتی شرکت های مربوط به خانواده پرزیدنت غالب می آیند، شرکت های رقیبی آنها از آزمون کنار می مانند و یا مورد غصب ریدری قرار می گیرند. مطبوعات در تاجیکستان از چندین چنین حادثه های غصب ریدری گزارش داده بود.
در بسیار آزمون ها که از چشم جامعه پنهان برگزار می شوند، شرکت های مربوط به خانواده پرزیدنت غالب می آیند. برخی از این شرکت های یک روزه هستند که سابقه کار ندارند تا دیده شود به چی کار قادر هستند. مثل IRS که گفته می شود شرکت بین المللی است، اما من تحقیق کرده بودم و معلوم شد که سابقه کار ندارد، اما آمد و یک بار در تندر مهم دولت غالب شد و حالا از راه مهم پول می چیند.
میرسعیدوف افزود پیوندان پرزیدنت از روی انصاف در چاپی تاجیکان که یک اقدام وطن پرورانه گفته می شد باید سود نمی جستند و می گذاشتند شرکت های دیگر در این آزمون شرکت ورزند. فراز شرکتی بسیار ساحه است که موافقی سندها به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهور امام علی رحمان تعلق دارد، اما اسمت الله زیایف که خود را نماینده سابقی سهمداران فراز معرفی کرد با ارسال یک نامه به رادیو آزادی ادعا کرده بود که جمعیت 11 مارس سال 2020 رسما بر هم خورده است. نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز در نشست خبری ماه ایول در دوشنبه گفت فراز دیگر نیست، شرکت از ماه اپریل بر هم خورده است. در تاجیکستان رسانه‌ها با جریان تندرهای خرید کار و خدمات رسانی از پول بودجه کم توجه میکنند و دخل و خرج این عرصه از چشم جامعه پنهان میماند. برعکس تجربه تاجیکستان در کشورهای غربی از جمله اروپا، تندرهای خرید دولتی همیشه زیر ذره‌بین خبرنگاران و مطبوعات قرار دارد. کمترین شبهه در درستی برگزاری تندرها باعث ماجرا و حتی راهپیمایی ها میشود. برای مثال ماه ینور سال 2019 یک گروه برنامه سازان چخ بنابرگران بودن نرخ یک آزمون دولتی به نشان اعتراض گرد هم آمده برای حکومت یک برنامه ویژه را ساخته تحفه کردند. قبل از آن حکومت چخ با 400 میلیون کرون تندر اعلان کرده شرکت را برای تهیه این برنامه کرا کرده بود. اعتراض برنامه سازان باعث شد نتیجه های تندر بیکار شده اندری بابیش رئیس حکومت به نزد برنامه سازان آید. در پایان این همایش تامش وندراچک برنامه ساز و از تشبثکاران اقدام گفت می خواهم از این به بعد هیچ کس با پول عمومی ما و شما آنگونه که حال حکومت مناسبت می کند برخورد نکند.
سلام. تا 4 ماه دیگر اجرای یک استراتژی مهم تاجیکستان و آن هم استراتژی دولتی سیاست جوانان به پایان میرسد. سند مذکور سال 2011 9 سال پیش حکومت با هدف فراهم آوردن شرایط مناسب برای زندگی کاری جوانان و جلب آنها به برنامه‌های مهم دولتی قبول کرد. یکی از هدف‌های اصلی استراتژی تامین شرایط مناسب برای کار و زندگی و هم جلب جوانان به تهیه و تطبیق سیاست های دولتی خوانده شده است. آیا حکومت همین هدف و وعده ها را اجرا کرد؟ اجرا شدند. جوانان تاجیک شرایط مساعد برای کار و زندگی، استراحت و امکانی رسیدن به آرزوهای زیاد خود را دارند. در برنامه امروزه گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم که آیا واقعا همین استراتژی را حکومت درست عملی کرد و به هدفهایش رسید. مهمانان برنامه امروزه ما رستم گلوف، بلاگ نویس تاجیک از دوشنبه، عبدالقادر طلبکوف خبرنگار و مدیر کتابخانه به نام عبدالقاسم لاهوتی و هم زیوربانو رؤوفی خبرنگار جوان تاجیک از اروپا است. به برنامه ما خوش آمدید. و سوال اول این است که حکومت در همین 9 سال تا کجا به عهد و وعده هایش وفا کرد؟ شرایط مناسب برای کار و زندگی برای جوانان که 70% اهالی کشورند فراهم آورد؟ و نخست شروع میکنیم از زیوربانو که یکی از جوانان کشور است.
اولا سلام با شما و با بینندگان برنامه شما، و اگر بخوام جواب به سوالتون بدهم، اصلا یعنی از سال 2011 به نظر بگیرید که 9 سال زمانی کمی نیست. در طول این مدت اگر حکومت واقعا میخواست، میتوانست با برنامه دقیق شرایط لازم را برای جلب جوانان فراهم آورد. این استراتژی به نظر من یک ظاهرنمایی بیش نبود. اما آنچه فعلا حکومت به انجام رسانده در طول این 9 سال، تنها جمع آوردن یک عده جوان برای تبلیغ حکومتی حاضره و به منصب‌های بلند تعیین نمودن جوانان خانواده رئیس جمهوری کشور و اطرافیانشان بوده.
و عبدالقادر، که شما بیشتر از 10 سال در تلویزیون کار کردید و هم تلویزیون دولتی تاجیکستان و ظاهراً برنامه‌های زیادی هم راجع به جوانان آماده کردید، واقعا آنچه که زیوربانو گفتند به نظر شما درست است؟
البته کاملا درست نیست. شاید فیصد چند اندیشه هاشون، مثلا اندیشه خواهر عزیز ما، چون اندیشه خود اونو هست، هر کس حق اندیشه داره، ولی به هر صورت من تا این اندازه گمان نمیکنم که چنین باشه. استراتژی درست بود، جلب جوانان، ولی تا کجا عملی شد این سوال است. استراتژی تا کنون عملی نشده است، ولی در این مدت جوانان زیاده سری قدرت آمدن، حتی زیمام راهبری رو در مؤسسه و کارخانه های اداره دولتی به دوش گرفتن.
نظر شما چی هست رستم، که آیا استراتژی اجرا شد؟ جوانان تاجیک شرایط مناسب زندگی و کار رو رسیدن به آرزو، یا که طوری در زبان تاجیکی میگوین خود تطبیق کنی دارن؟
در این حالت من بسیارتر با زیوربانو راضی هستم که در حقیقت این نه فقط همین استراتژی، اون هم استراتژی که در تاجیکستان قبول می شود، بسیارتر گفتی روسا رادیکالش که قبول می شود. یعنی داریم استراتژی داریم، البته برنامه داریم، نه که در عمل تا چه اندازه آن تطبیق می شود البته که زیر سوال کلان است، چون که در اینجا یک میدان بازی رو مونند و باید مدار میدان بازی است، مونند از همین حالتی تطبیق کردن این گونه استراتژی و برنامه ها، چون که از بودجه مبلغ معین جدا می شود و مبلغ کجا می رود این یک سوال دیگر پیدا می شود در اینجا، و تطبیق کردن استراتژی یک طرف می ماند و بگذار کمتر دغل هم شود، از خودکنی مبلغ هم یک مسئله دیگر در اینجا پیدا می شود که برای خودش می رود.
عبدالقادر جان، مثلا اگر شما پاسخ می گفتید، آیا چنین است که حکومت وانمود میکند که همین 70% اهالی کشور رو میخورد، یا که در واقع صمیمی هست که این برنامه ها رو قبول میکند؟
نه، البته صمیمی است. مثلا هم سرور دولت و هم حکومت جمهوری تاجیکستان صمیمانه میخواهند، از تحت دل میخواهند که جوانان در قلمرو تاجیکستان صاحب جای کاری شایسته باشند، مقام شایسته باشند، ولی نه همه وقت آرزوهای ما با امکانات ما درست میبیند.
با چند جوان هم در خود دوشنبه صحبت کردیم، اگر مخالف نباشید صدای اونا رو هم بشنویم راجع به کار و زندگی و توجیهات که حکومت غمی اونها رو میخورد، بعد برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم.
جوانان ما اصلا باید مطمئن باشن که بعد از تحصیل که 4 سال عمر خود رو میگذارن و جای کار تامین باشن، که اصلا این خیلی دیده نمیشه در مملکت.
بفکر شما برای چی بیشتر جوانان از تاجیکستان میروند؟
برای اون که جای کار نیست در تاجیکستان، میخونند دیپلم رو میگیرند، جای کار نیست. برای همین اگر جای کار میشود چیزی خوب میشود و مهاجرت سفری به خارج هم میرفتن.
بله پورا دستگیری میشوم.
چطور مثلا؟
مثلا ما دونیجیم خوابگاه داره. خوابگاه مثال جای خورد و خوراک دارد. در سامان همه روی چی رفتستم؟ به یکم کم بدی. تمام دیگه ما یکم چی نیاز نداریم. حکومت همه طرفه دستگیری کردیستم رو.
Молодежь нуждается сейчас в наше время, вот в нашем Таджикистане, в нашем Душанбе, в свободе слова, во-первых, для девушек, в свободе, как нам одеваться, чтобы, да, к нам не придирались, ну и, конечно же, в хорошем интернете.
Разгир мекнат?
Читал.
Читал, хай, боджой кор там мекнат будет. Хай, савод и кофидошой, боджой кор и дойми, бо... Талабот и худи, я могу джавунам, вобасан.
Студенты могли работать и учиться одновременно, чтобы это было легко, чтобы вакансий для молодежи было много для работы.
چرا در تاجیکستان مثلا با وجود اجرای استراتژی و برنامه و دیگر جوانان به قدری کافی جای کار ندارند و به روسیه می روند؟ اگر اجازه باشد از زیور بانو شروع کنیم.
دلیلی یعنی وقتی ما کودک بودیم در مکتب می خوندیم بیشتر میگفتن که اگر نغز نخونید، اگر که با استعداد نباشید، اگر که سواد نداشته باشید، شما مجبور میشوید یا به مهاجرت کاری میروید یا مردی کار میشوید. اما وقتی که بزرگ شدیم دیدیم که جوانانی که حتی استعداد دارند، سواد کافی دارند، یک دو دیپلم دارند، اما به هر حال اونها مجبور میشوند به مهاجرت کاری میروند. و دلیلش دیگر چی میتوند بغیر از این باشه که فضای باز نیست، جای کار نیست، معاش مناسب نیست، به زندگی نمیرسد و همین ها به فکرم سبب میشوند که از روی نایلاجی میگویند که یک مقاله هست، میگویند زندگی آینه را محتاج خاکستر کند. هر کسی که میخواهد که زندگیش را پیش ببرد در تاجیکستان اگر که تقا نداشته باشد به قبل به جای کاری مناسب تامین کرده نشود، دیگر چاره نمییابد به غیر از اینکه به مهاجرت برود و در روسیه پوتلای متش را جستجو کند.
و عبدالقادر واقعا از روسیه هم به ما زیاد زنگ میزنن، بعضی هم میگویند که من دو دیپلم دارم یا فلان هنر را دارم، اما در روسیه در یک ساختمان کار میکنم که برای اون اصلا دانش لازم نیست. و شما هم میدونید که در روسیه تقریبا یا که بیشتر از 1 میلیون تاجیک است و اکثریتشون هم جوانان تاجیک هستند. چرا چنین است؟ چرا در داخل تا حال نتوانستند که جای کاری مناسب حداقل برای نصف این مردم بیافرند؟
درست است، این کار کرده نمیشود، واقعا هم برای همه جای کار یافت نمیشود در تاجیکستان. بعدا معاشی که در تاجیکستان در حد میدان کم است، خوب است. مثلا من همچه دیرکتری کتابخانه شهری به نام استاد داوتی، شما تصور کنید 1000 سومونی معاش میگیرم. کارمندی من از 600 تا 700 سومونی. تاجیکستان خرد است، کوچک است، با بالای این معاش در تاجیکستان بلند نیست. خیلی معاش ما میدونیم که 10 سال ما با جنگ و جدال سر کار داشتیم، اقتصاد ضعیف بود، خراب بود و حالا تا آنی که ما جنگ میکردیم همه بازارها در منطقه گرفته شدند. ولی کمی وقت در کار اکنون برای اون که به این مردم جای کار دریافت کرد.
رستم، به نظر شما چرا نمیتوانند یا نمیخواهند یا که سیاست گذاری نادرست است؟
مسئله کمپلکسی است، مسئله خیلی کشاد است و تنها با یک استراتژی گویم دایر به ساحه جوانان و پیشرفت جوانان یا یک ساحه الهیده و یک استراتژی الهیده این مسئله را حل کرده نمیشد.
به نظر شما مثلا حکومت چیکار باید کند تا جوانان شرایطی درست برای کار و زندگی و استراحت و تفریح و اونگونه که گفتم خود تطبیق کنی داشته باشند؟
همونطور که آقای رستم گفتند واقعا این موضوع یک موضوع خیلی فراخ است و برای حل هر مشکلی اول باید عامل‌های مشکل به نظر گرفته شود و عامل‌های مشکل متاسفانه شرایطی دارد. مثلا من مثال یک کوچک میخوام بگم که وقتی که در مکتب تحصیل میکند جوان میگوید که زبان روسی بیاموز که فردا برایت مشکل میشود. این علاقه با در ذهن کودک همین فکر رو میگذارند که اگر کلان شد و باید مهاجر شود. یعنی این یکی از مشکلات است و باید معاش بلند کرده شود، باید جای جدیدی کاری ساخته شود. خیلی که گفتن باید که به صاحب کاران آزاد، یعنی فضای آزاد با وجود دارن که صاحب کاران وطنی خودشان جای کاری تامین کنند، یعنی بسازن برای بقیه. و باید که فساد و خشو تباربازی در زمینه انتخاب کادرها به حدی اقل، یعنی یا که اصلا باید که نیست کرده شود تا واقعا جوانانی که استعداد دارن، لیاقت دارن و میتوانند یک فایده بیارن و فعالیت رو درست براه مونند، اونها به کار جلب شوند.
با یک نکته زیوربانو رازشت میتوانند. در تاجیکستان خش تباربازی هست زمین تقسیم وظیفه ها، ولی با دیگر نکته بانو زیور من نمیتوانم رازشت که از خوردی بیان که روسی یادگیر که مهاجر میشوید. هیچ گاه یکان پدر و مادر با این آرزو و آمان فرزندش رو تربیه نمیکنه. باید برنامه های بسیار جدی ملی تهیه کرد. طوری که گفتم بازارها در منطقه گرفته شدند، کاری آسان نیست. مثلا شما کاغذ استحصال میکنید در مقابل کارخانه های خیتای بانکرات میشوید، یا اینکه مفلس. فرزن شما پول استحصال میکنید در تاجیکستان مفلس میشوید.
اکنون چی کار باید کرد؟
باید بازار را آموخت، بازار را آموخت و در زمینه این آموزش باید کارخانه های تولید کرد که واقعا هم این کارخانه ها رقابت پذیر باشند و جوانان زیادی در اینجا جلب شوند.
امکانیت هست که در ساحه اقتصادیات کشور دیگرگونی ها را براه مان میتوند که حکومت کشور این کار را کرد. از جمله اگر که اهمیت دید برای محض در دوره همین یک دو سه ماه بعضی تعطیل های اندازی پیشنهاد کرده شدند، بعضی شرکت ها از انداز عموماً آزاد کرده شدند، اما این نمیتواند که یک گیم چوره همین خیلی کوتاه قطعی اقتصادیات به پیش رود و همین گونه چاره ها باید که نسبتی تمام صاحبکاران، نسبتی تمام صاحبکاران این جوان خصوصا مثلا پیش بینی کرده شد. وقتی که صاحبکار کار آغاز کرد در دوام یک چند سال شاید که را باید از انداز آزاد کنیم تا اینکه همون صاحبکاریش و پیش رود و رشد کند و یک سطح مایم دکی رسید علاقه بعد میتوند انداز خود را سپارد. تجربه دیگر عموما پست کردن انداز، کم کردن مقدار انداز و از جهت دیگر بیوروکراتیا هست، یعنی همه کاغذ بازی که یکی از عوامل های مهمترین موجودیت فساد است. تا اون دمی که من همچون صاحب کار، همچون شهروند احتیاج به امضای یگان منصبدار دارم، تا همون زمان فساد در کشور جا دارد. برای همین یکی از راههای کم کردن فساد این کم کردن بیوروکراتیا است و با همین راهها، با همین واسطه میتونم که البته که با جوانان امکانیت داد که خودشان جای کاری تشکیل کنند، امکانیت داد که خودشان تشکیلات و کارخانه بنیاد کنند و با همین راه از جمله یک قسمان مسئله بیکاری را نیز حل کرد. و
واقعا هم برادر ارجمند موافقم، راضی هستم. شرایطی صاحبکاری در تاجیکستان هست، فقط واقعا هم بانک‌ها فایض‌ها رو خیلی بلند کردند و امتیازان سوبسیدی‌ها نیست. این چنین خوب میشد که مثلا در ما در تاجیکستان که کشور اگری هست، مثلا ما میگویم صنعتی نیست، اگر بیزنس خیلی خالی است ولی اگر بانک فعال نیست. اگر خیلی با فایض‌های پست، همین جوانان بسیار میخوان که در ساحه خواجگی خشلاق هم تجارت داشته باشند.
من با استاد راضی نیستم به خاطر اینکه دیگه ما به اون زمان رسیدیم، یعنی نگاه کنید که ما 29 سال 30 سال از علاقه استقلالیت داریم و فکر، یعنی خیلی نظری تنگ، فکری تنگ داشتن که فقط مثلا خواجگی دهقانی، فقط نمیدونم مزرعه دار بودن، چوپان بودن. ما دیگر باید از این فکر بیرون ببریم. کشورهای همسایه ما، دیگر کشورهایی که مثلا هستن، همه رو به خاله میگن با کهکشان میروند و نمیدونم از برنامه، از روند برنامه سازی و اینترنت و کامپیوتر استفاده میبرن. در تاجیکستان این امکانیت وجود دارد که مثلا جوانان رو به همین راه ها جلب کردن. برای چی ما فقط در فکر این هستیم که از همین یک وجب زمینی که داریم استفاده بریم و گاوچرانی کنیم؟ فکر میکنم این درست نیست. یعنی الان جوانان این چیزا نمیخوان. من همچنین یک جوان میگم، جوانان بیشتر میخوان که با دانش و فعالیت های علمی، با فعالیت های به قول تر و تمیز، نه با کاری مثلا مهنتی فقط چوپانی و مزرعه‌داری بند شد.
همش خوب استایستم میشد. من نگفتم که شما چراگاه رو بدید و پادبانی کنید، ولی باز هم قسمت زیادی جوان ها هستن در تاجیکستان که به این کار مشغول میشود. آیتی تکنولوژی ها روش کردن نکر، سوهای کامپیوتر تکنولوژی روش کردن نکر، ولی امکانیت ها در تاجیکستان هست نیست.
تا تشکر زیاد صحبت داشتیم در باره اجرای استراتژی دولتی جوانان تاجیکستان که 9 سال پیش قبول شد. زیور بانو رافی خبرنگار جوان مقیم اروپا، عبدالقادر طلبکوف مدیر کتابخانه به نام ابوالقاسم لاهوتی و رستم گلوف بلاگنویس تاجیک در برنامه امروز حضور داشتند. تشکر برای صحبت.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ به رهبران دسته ها در المپیاده توکیو 2020 اطمینان داد که ورزشکارانشان می توانند آرزوی المپی خود را سال آینده عملی سازند. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، باخ ضمن سخنرانیش در جلسه آنلاینی رهبران دسته ها در المپیاده توکیو وعده داد که تشکیلات با تمام امکانات فعالیت دارد تا بازی ها را به دوره بعد از کرونا ویروس مطابق سازد. در استناد به اظهارات قبلی رهبران بلندپایه کمیته بین المللی المپی و المپیاده توکیو 2020 در مورد آن که بازی های المپی و پارا المپی نوابسته به پاندمی کووید 19 برگزار می شود، توماس باخ به این پیام بار دیگر آهنگ خوشبینانه داد. وی گفت سلسله تدبیرهای محافظتی که برای المپیاده توکیو کار کرد می شوند با کمیته بین المللی المپی و تشکیل کنندگان امکان می دهند که با بازی های المپی به خطر آماده شوند در همه گونه شرایطی که جهان در سال 2021 خواهد بود. رهبری المپیاده توکیو 2020 یوشیرو موری نیز ضمن مراجعه ویدئویی گفته است که کشاده شوی بازی های المپی در سنه 23 ایولی سال آینده لحظه همدلی و اتحاد خواهد بود که انسانیت قبلا این را تجربه نکرده است. شورای المپی آسیا درخواست های رسمی را از شهرهای دوحه قطر و ریاض عربستان سعودی برای میزبانی بازی های 21 آسیایی در سال 2030 قبول کرد. کمیته ارزیابی شورای المپی آسیا در هفته 3 ماه اکتبر برای بررسی پیشنهادها به هر دو شهرهای نامزد تشریف می‌آورد. شهر میزبانی بازی‌های 21 آسیایی در سال 2030 در اسامبلی 39 کلی شورای المپی آسیا که 16 دکبر سال روان در شهر مسقط عمان برگزار می‌شود معین کرده خواهد شد. بازی های 19 آسیایی در خنجوی چین از 10 تا 25 سپتامبر سال 2022 و بازی های 20 آسیایی در ایچی ناگویای ژاپن در سال 2026 برگزار می شوند. جلسه نوبتی اعضای ریاست سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی در الماتا در شکل آنلاین برگزار شد. هدف اساسی جلسه ارزیابی نقشه فوری سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی و کدکس سازمان جهانی ضد دوپینگ یا وادا در سال 2021، اینچنین محاکمه نقشه های منبعده در پس منظر پاندمی کووید 19 بودند. جلسه تحت ریاست مدیر سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی وینرا عبدالله از قزاقستان دایر شد. تاجیکستان را در این جلسه ارکینجان لطیپوف مدیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان معرفی کرد. اینچنین در این جلسه نمایندگان از سازمان جهانی ضد دوپینگ و تشکیلات منطقوی وادا در آسیا شرکت ورزیدند. باید تذکر داد در تاجیکستان سازمان ملی ضد دوپینگ فعالیت میکند که با آن محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان رهبری مینماید. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
حالا یکی از کمبودی های اساسی ما در آن است که ورزشگران و ورزشکاران ما از این دوپینگ با خوبی خبردار نیستند. ما متخصصان خوبی طبی ورزش را در این ساحه نداریم و خواهش کردند که متخصصان خارجی به کشور تاجیکستان بیایند و در اینجا زیادتر در میان فدراسیون ها، تشکیلات های ورزشی، ورزشگران و کارمندان صحه ورزش سمینار مشورت ها در روز مدت گذرانیده شد. آن نفرانی که از خارج کشور متخصصان به جمهوری تاجیکستان سفربر کرده میشن، خرج آنها از حساب وعده پرداخت کرده میشود.
آقای عبدالله‌زاده افزود سازمان ملی ضد دوپینگی در همکاری با کمیته ملی المپیک تاجیکستان همساله دوره‌های آموزشی را تحت شعار ما ضد دوپینگیم از روی برنامه همبستگی المپیک دایر می‌نماید. در مشغولیت‌های نظریوی رهبران و نمایندگان فدراسیون‌های ملی ورزشی، مربیان و ورزشکاران و پزشکان شرکت می‌ورزند. ورزشکارانی تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی کورش که در شهر قزانی تاتارستان روسیه برگزار شد، 5 مدال، 1 نشان نقره و 4 نشان برنجی به دست آوردند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون کورش روسیه خبر داده است، در این مسابقه جهانی 130 ورزشکار از 26 کشور از روی 10 وزن رقابت کردند. در همه وزن ها میزبانان گوشتگیران روسیگی غالب شدند. در گروه بانفوسترین در وزن بیش از 130 کیلو سرگی پاولیک، پهلوانی وزنش 192 کیلو از مسکو، یکی از سرعنوانترین گوشتگیر در رشته کورش غالب آمد. در فینال او بر پهلوانی نامدار برنده مدال برنجی بازی های المپی مرید متلیموف که قزاقستان را نمایندگی کرد پیروزی به دست آورد. پاولیک بجز از عنوان قهرمانی جهان، موافق انعنه‌های هزار ساله گوشتی کورش، یک قشقر زنده را با وزن بیش از 100 کیلو همچون مکافات گرفت. پهلوانان تاجیک باشند در یک وزن مقام دوم و در 4 وزن جایهای سوم را از آن خود کردند. محسن ایشانوف در وزن 65 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. شهزاد اعظم‌زاده در وزن 60 کیلو، شاهرخ صالحوف در وزن 75 کیلو، هادی دلبرشویف در وزن 80 کیلو و محمد تاشزاده در وزن 90 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. محمود عبداللهیف متخصص ورزیده گوشتی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کورش تاریخ هزار ساله دارد و افزود:
وقتی که ما گوشتینی کورش میگیم، اصلا در تاریخ ما گوشتینی کورش نه، گوشتینی کمرمندی اومده است، یعنی که از کمرمند داشتن. و این گوشتینی که خیلی که در شمال تاجیکستان رایج است، این به نام گوشتینی کورش یعنی گوشتینی کمرمندی است. بیشتر متخصصان میگن که کورش این گوشتینی یا که کمرمندی گوشتینی مال دیگر جمهور است، این نادرست است، چون که در دیوارهای یادگاری های شهر پنجاکین در همونجا همون رسم تا حاضر اومده است که گوشتین کمربندی هست. این از خود مردم اوریویی است.
با گفته آقای عبداللهیف، گذراندن قوازمایی ها در فضای کشاد ارج گذاری به انانه های ورزشی دارای تاریخ هزار ساله می باشد که با اشتراک پهلوانان نامدار در روزهای جشن های ملی برگزار می شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. فدراسیون بین المللی جودو تقویم سلسله مسابقه های جهانی را برای سال 2020 تصدیق کرد که در سامانه رسمی این سازمان جهانی نشر شده است. چنانچه مسابقه بین المللی گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ از 23 تا 25 اکتبر در شهر بوداپشت مجارستان یا ونگریه دایر می گردد. در این مسابقه ورزشکاران برای گرفتن امتیازها جهت دریافت راحت‌ها به المپیاده توکیو که سال 2021 برگزار می شود تلاش می ورزند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، برای شرکت در این مسابقه بین المللی تا حالا فدراسیون های ملی 81 کشور درخواست دادند که همگی 649 ورزشکار را در بر می گیرد. از آن جمله در هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 5 ورزشکار ذکر شده است که در سبقت مردان
رقابت خواهند کرد. اینها سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو، اکمل مرادف در وزن تا 81 کیلو، کامران شاهی استاپیریان در وزن تا 90 کیلو، تیمور رحیموف و شکر محمد میرمحمدوف هر دو در وزن بیش از 100 کیلو می باشند. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای اولمپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیادا راحت گیریم. آرزو دارم که در قهرمانی جهان و بازی‌های اولمپی مدال به دست بیارم.
در اظهارات فدراسیون بین المللی جودو آمده است مسئله سلامتی ورزشکاران برای ما در مدی اول است و می کوشیم که همه چاره‌بینی ها با در نظر داشت آموزش کشوری میزبان و حالت اپیدمیولوژی جهان گذرانیده شود. دخترانی کوهنورد افغان قله های بلند را فتح می کنند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
کوهنورد 18 ساله از شهر کابل فاطمه سلطانی توانسته است 4 قله مشکل گذر افغانستان را فتح کند. حالا او و گروه 9 نفره کوهنوردان جوان افغان از جمله 3 دختر نقشه دارند قله میرسمیر را در بلندی 5809 متر فتح کنند. این قله در کوههای هندوکوش واقع می باشد. بعد از این کوهنوردان جوان می خواهند برای فتح بلندترین قله روی عالم اورست و یا جامالونگما به نپال سفر کنند.
خب ما هدف اصلی ما همی است که ما به تمام جهانیان نشان بدیم که بانوان افغانستان هم قدرتمند هستند، میتونن کارهای سختی را که مثلا مردای ما انجام بدن ما میتونیم انجام بدیم.
فاطمه حتی در دوره اوج کرونا ویروس هم از این شغلش دور نشد و کوهنوردی را دوام داد. ماه اوگست او به فتح ناشک بلندترین قله در افغانستان که در بلندی 7492 متر جایگیر است دست یافت. او همراه با والدان و خواهر خردیش در شهر کابل زندگی می کند. پدری او به خبرگزاری ریترز گفته است که همیشه برای موفقیت های دخترش خوشحال می شود، ولی چون پدر تشویش هم دارد.
بله، به خاطر از این که مثلا نالی ما با شاهد از این صحنه هستیم که مثلا کسایی که مثلا زیادتر امیر رحمی مثلا معروف شده یا مثلا بعضی خدمتای کرده تا از تاریخ طالبان مثلا تحت ترور قرار گرفته ترسی این واقعا جای نگرانی من نگران هستم دیگه از این بار.
در شب و روزی که تلاش ها برای مذاکرات صلح با طالبان ادامه دارد بسیاری ها از آن هراس دارند که در پی این سازش مثل سالهای 1997-2001 فعالیت زنان دوباره مسدود خواهد شد، مخصوصا در عرصه ورزش. طالبان میگویند نگاه آنها تغییر یافته است، اما اظهارات آنها در رابطه به حقوق زنان نگرانی همدسته فاطمه را به بار آورده است.
خواست ما از طالبا ای است که وقتی که باز دوباره آمدن یعنی صلح کردن با دولت اسلامی افغانستان مانع دختران نشه که ورزش کنند و مثلا تا همه قدر که ما پیشرفت کردیم در طول قدر سالا مثلا ما اولین تیمای هستیم که کوهنوردی میکنیم. ما میخوایم که امید ساعتی که ما داریم در سالهای دیگه دوباره از ما گرفته نشه، همانقدر که ما پیش آمدیم یعنی در عرصه کوهنوردی باشه، در عرصه ورزش، درس، تعلیم.
ولی فاطمه امید دارد که در آینده نوابسته با اون که کی سری قدرت می آید با ورزش رو آوردن زنان را جانبداری می کند و با این راه افغانستان را یک کشور پیشرفته معرفی نموده نشان می دهد که زنان افغان هم هنر و مهارت دارند و می توانند قله های بلندترین عالم را فتح کنند.
فدراسیون فوتبال تاجیکستان سنه برگزاری فینال جام کشور را اعلام کرد. بازی نهایی با اشتراک دو دسته ولایت ختلان، روشن کلاب و ختلان باختر روز یکشنبه 18 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار به حضور تماشاگران برگزار می شود. اصل الدین حبیب اللهیف سرمربی دسته ختلان باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مو مربیان همچون فوتبال بازان البته خواهانیان هستیم که این جام رو به دست بیاریم، چون که در تاریخ فوتبالی تاجیک نوشته می شود و آمادگی دسته رفته شده است و حرکت میکنه که با نتیجه خوب مخلصای خودمون رو شاد گردانیم.
دسته خطلان در تاریخ خود دو بار و تیم روشن تنها یک مرتبه برنده جام تاجیکستان شدند. ضمناً مسابقه برای جام تاجیکستان باری 28 برگزار شده است. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 8 بار دسته استقلال دوشنبه جام تاجیکستان را به دست آورده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. وکیلان پارلمان تاجیکستان با اصلاح کدکس جنایی و کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جزا را برای برانگیختن کینه و عداوت ملی مذهبی و نژادی سبکتر کردند. صدای مردم نشریه رسمی پارلمان روز شنبه تفصیلات جلسه وکیلان را نشر کرد. بنابر آن شخصی که بار اول به برانگیختن کینه و عداوت ملی مذهبی و نژادی متهم می شود و اگر در فعالیتش ترکیب جنایت نیست، از 2900 سومانی تا 5800 سومانی جریمه یا از 5 تا 10 شبانه روز حبس ماموری خواهد شد. وزیر عدلیه تاجیکستان مظفر اشوریان در حضور اعضای مجلس نمایندگان گفت است شخصانی که بعد از گرفتن جزای ماموری در دوام یک سال تکراراً آن را صادر میکنند به جوابگری جنایی کشیده خواهند شد. آن وقت به آنها از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند. پیشتر برای چنین عمل 5 سال زندان مقرر شده بود. وکیل مدافع بزرگ میریاروف و خبرنگار تاجیک دلیر شریپوف با عین ماده زندانی شدند. سازمانهای بین المللی بارها از تاجیکستان خواسته بودند که جزا را برای برانگیختن کینه و عداوت ملی یا بیکار کند و یا به گروه جرمهای ماموری وارد نماید. پلیس فرانسه شخصی را که روز 16 اکتبر در کنار شهر پاریس سر یک معلم را بریده است با ضرب تیر کشت. این معلم چند پیش در درس به خوانندگان کاریکاتور یا تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام محمد را نمایش داده بود است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه حادثه را تروریستی نامید. به اطلاع پلیس شخصیت حملهور معلوم نیست و او هنگام عملیات بازداشت هدف تیر قرار گرفته است. نشریه لموند خبر داد که بنا به سندهایی که از حملهور گرفتند او 18 ساله و زاده مسکو است. مقامات فرانسه منتظر دقیق شدن هویت حملهور هستند. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. وزارت حالتهای فوقلاده آذربایجان میگوید که در نتیجه حمله موشکی در شهر گنجه 13 نفر کشته و بیش از 50 کسی دیگر مجروح شدند. حادثه روزی 17 اکتبر رخ داد. بر اثر آن دست کم منزل 20 خانواده ویران شده است. به گزارش بخش آذربایجانی رادیوی آزادی، حمله دیگر موشکی در شهر مینگچوی رخ داد که در آنجا سربندی بزرگ واقع است. در مورد ضرر آن چیزی گفتن نشده است. چند ساعت پیش از این حمله ها از درگیری های نو میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان در داخل و اطراف قره‌باغ کوهی یک منطقه مورد مناقشه دو کشور گزارش شده بود. شمار گرفتاران کرونا ویروس در سرتاسر اروپا همچنان در حال افزایش است. بنا به گزارش‌ها فرانسه و بلژیک برای پیشگیری از گسترش بیماری همگیر محدودیت‌های نو جاری کردند. در پاریس و شهرهای دیگر بزرگ فرانسه برای حداقل یک ماه گشت و گذار ساکنان از ساعت 9 شب تا 6 صبح محدود شده است. مقامات بلژیک نیز دستور دادند که طربخانه و قهوه‌خانه‌ها را برای 4 هفته ببندند. در ایالات متحده آمریکا نیز تعداد مبتلایان به کرونا ویروس دوباره بیشتر شده است. شمار گرفتاران در این کشور از مرز 8 میلیون کس گذشت. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان موقتا مسئولیت تامین امنیت را در شهر کابل به عهده گرفت. مقامات میگویند که به این کار افزایش جنایتکاری و ناامنی در پایتخت افغانستان سبب شد. امرالله صالح روز 17 اکتبر در فیسبوک نوشت که از امروز رسیدگی به مسائل امنیتی کابل را به گونه مستقیم برای چند هفته به دوش میگیرد. رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاون اول پرزیدنت افغانستان روز شنبه به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفت نه تنها افراد و گروه های تبهکار بلکه پشتیبان های آنها نیز هدف قرار خواهند گرفت. امرالله صالح در حال مسئولیت تامین امنیت در کابل به عهده میگیرد که در این اواخر دزدی و راهزنی در این شهر افزایش یافته و ساکنان پایتخت افغانستان را سخت نگران کرده است. مقامات روسیه گفتند که سویتلانا تیخانوفسکای رهبر مخالفان بلاروس را در روی خط شخصان تحت جستجو قرار دادند. تیخانوفسکای در انتخابات روز 9 آگوست امسال نامزد به منصب پرزیدنت بلاروس بود و حالا در اروپا است. به گفته مقامات روسیه این کار بر اساس سازشنامه با بلاروس صورت می‌گیرد. این در حالی است که پیشتر بلاروس ادعا کرده بود تیخانوفسکای خواستار به هم زدن نظم قانون اساسی آن کشور شده است. تیخانوفسکای از الکساندر لوکاشنکو خواسته است که در ظرف بیشتر از 10 روز دیگر استعفا بدهد. لوکاشنکو خودش را برنده انتخابات ریاست جمهوری بلاروس می‌داند. مخالفان جریان آوازدهی را پر از تقلب خوانده و نتیجه‌اش را نمی‌پذیرند. و قمچبیک تاشیوف رئیس نوی کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان تعیین شده است. خدمات مطبوعاتی حکومت قرغیزستان روز 16 اکتبر گفت که فرمان را در این باره سروزیر و همزمان اجرا کننده وظیفه پرزیدنت صادر جباروف امضا کرد. قمچبیک تاشیوف در انتخابات پارلمانی 4 اکتبر همچون رهبری حزب مکنچیل وارد رقابت شده بود. او را یکی از دوستان نزدیکی صادر جباروف می‌دانند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت به اون زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در خبر
www.azadi.org
ساموئل پاتی، معلم 47 ساله فن تاریخ و جغرافیا در فرانسه، بعد از نمایش کاریکاتور یا تصویرهای طنزآمیز پیغمبر اسلام محمد به شاگردانش در کنار شهر پاریس سر بریده شده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه حادثه روز 16 اکتبر را حمله تروریستی اسلامگرایانه نامید. وی گفت امروز یک هموطنی ما را به خاطر آنکه معلم بود و آزادی بیان را تعلیم میداد به قتل رسانیدند.
من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم.
رهبران مسلمان حادثه را محکوم کردند. بسیاری از شخصیت های شناخته آن را حمله به جوهر یا اساس دولت فرانسه، ارزش های دنیویت، آزادی، عبادت و بیان دانستند. پلیس فرانسه گفت که حملهور هنگام عملیات بازداشت هدف تیر قرار گرفت و بعداً بر اثر جراحت های برداشته اش جان باخت. در رابطه با این حادثه 9 نفر از جمله بابا و بیبی و برادری 17 ساله حملهور را دستگیر کردند. مفتشان میگویند روز 17 اکتبر آنها را بازپرسی کردند. نشریه لماند نوشت بنابر سندهایی که از حملهور یافتند او 18 ساله چچن تبار و زاده شهری مسکو است. مقامات فرانسه گفتند منتظر دقیق شدنی هویت حملهور میمانند. پلیس میگوید معلم ساموئل پاتی هنگام درس درباره آزادی بیان کاریکاتور پیامبر اسلام را نشان داده است و والدان نسبت به آن شکایت کردند. روز 9 اکتبر در توییتر نیز استاد تاریخ و جغرافیا را در کافلند سنت آنارین به نمایش تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام متهم کرده بودند. مقامات فرانسه میگویند معلم بعد از آن تهدید به مرگ شده بود. حمله به او بیگاه جمعه در کافلند سنت آنارین در نزدیکی بنای مکتب صورت گرفته است. سالهای اخیر فرانسه شاهد حمله های خشونت آمیز افراطگرایان اسلامی بوده است. در این کشور در اروپای غربی جمعیت بزرگترین مسلمان ها به سر میبرند. برخی از آنها چچن های هستند که پس از جنگ روسیه در چچنستان در سالهای 90 پناهنده شدند. حادثه های اخیر در حال رخ داد که ماه گذشته مردی که از پاکستان به فرانسه مهاجرت کرده بود 2 نفر را در نزدیکی دفتر مجله هجوی شارلی ابدو زخمی کرد. کاریکاتورهای پیغمبر اسلام محمد بار اول در آغاز سال 2015 در شارلی ابدو نشر شده کارمندان مجله هدف افراطگرایان اسلامی قرار گرفته بودند. در حمله های ماه ینوری سال 2015 به اداره مجله 12 نفر کشته و 11 کس مجروح شدند. بعد 10 ماهی حادثه ماه نویبر سال 2015 در حمله به مرکز دلخوشی در شهر پاریس 130 نفر کشته و بیش از 400 نفر زخمی شدند. این یکی از حمله های پرقربانی در فرانسه دانسته می شود.
یک شرکت فراهم کننده آی پی ادرس ها در گزارش نوشته است به بازار اینترنت در تاجیکستان شرکت نوه با نام اوستا اینترنت وارد شده است. بازار اینترنت از سال 2018 زیر نظر شرکت دولتی تاجیک تلکام است و این شرکت 3 سال اخیر یگانه وارد کننده اینترنت به تاجیکستان می باشد. گزارش سازمان رایپ نتورک روز 22 سپتامبر پخش شده 14 اکتبر آن را معرفی کردند. در گزارش وضع دسترسی به اینترنت در 5 کشور آسیای مرکزی تحلیل شده است. مؤلفان نوشتند برخلاف کشورهای همسایه که کانال‌های زیادی قبول اینترنت را دارند، تاجیکستان و ترکمنستان راه‌های محدوده را برای وارد کردن اینترنت باقی گذاشتند. در گزارش آمده است اینترنت حالا به تاجیکستان اساساً طریق تاجیک تلکام وارد می‌شود. این شرکت زیرتابه خدمات علاقه به گفته مؤلفان گزارشی رپ نتورک اینترنت را از شرکت‌های TTS، میگافون و قسم کمش را از لول 3 می‌خرند. نکته تازه که در گزارش رپ نتورک آمده است ذکر نام شرکت با نام اوستا اینترنت است. در گزارش آمده است در برابر تاجیک تلکام اینچنین راه‌های خرده دیده می‌شوند که طریق آنها اوستا اینترنت به تاجیکستان اینترنت وارد می‌کند. به قول گزارشگران شرکت اوستا اینترنت را از شرکت قرقیزستانی الکات می‌خرد. هرچند از روی نقشه سازمان حجم اینترنت وارد کرده اوستا در برابر تاجیک تلکام کم است. تا سال 2018 شرکت‌های اینترنت رسانی تاجیکستان مستقلانه حق داشتند از خارج اینترنت خرند، اما با یک تصمیم بحث برانگیز خدمات علاقه شرکت‌های مخابراتی موظف شدند اینترنت را تنها از تاجیک تلکام خرند. تاجیک تلکام شرکت زیرتابه خدمات علاقه می باشد. با این وضع این از اولین حالتهایی است که نام یک شرکت دیگری وارد کننده اینترنت به تاجیکستان یا اوستا اینترنت رسانه ای می شود. درباره این شرکت معلومات زیادی در دست نیست و مسئولینش نیز حاضر نیستند درباره کارشان صحبت کنند. معلوماتی کمی درباره اوستا اینترنت نشان می دهد که آن یک شرکت زیرتابه اوستا گروه می باشد. روز 15 اکتبر در دفتر شرکت اوستا گروه کسی حاضر نشد درباره کار شرکت اوستا اینترنت بر رادیوی آزادی صحبت کند. تنها یک مسئول این شرکت گفت اوستا اینترنت دیگر فعال نیست. هرچند در سامانه اوستا گروه گفته می شود که اوستا اینترنت یک شرکت پیشنهاد کننده اینترنت با پرووایدرها می باشد. اینچنین بر اساس سندهایی که رادیوی آزادی به دست آورد شرکت اوستا اینترنت حالا فعال است. در فهرست شرکت های کمیته انداز آماده است جمعیت دارای مسئولیتش محدود اوستا اینترنت سال 2016 تأسیس یافته سمت فعالیتش خدمت رسانی میانه روی می باشد. اوستا اینترنت یگانه شرکت زیرتابه اوستا گروه نیست. گروه شرکت های اوستا که سال 2016 تأسیس یافتند تا امروز ساحه های زیاده را در دوشنبه زیر دست دارند، از جمله بخش های مهمه به مانند وارد کردن مسافربر ایسوز و اکیا به کشور، تولید آب سیامه، پرداخت حق راهگرا با واسطه کارت های پلاستیکی در نقلات جمعیت دوشنبه و اکنون خوجند زیر نظارت شرکت اوستا گروه است. اوستا گروه عین زمان یک جانب شرکت مشترک تاجیکستان و چین با نام مؤثر است که در ناحیه دنقره ولایت ختلان نخستین کارخانه استحصال مواد ترکنده در تاجیکستان را می‌سازد. ساختمان کارخانه سال 2018 شروع شده است. اینچنین این شرکت به نزدیکی در دوشنبه کارخانه مشترک ارتل اوستا را به استفاده داد. در سندهای رسمی مؤسس شرکت فیضالی حبیبوف ثبت شده، مدیر کل شرکت محمد میرزایف است. میرزایف در گذشته در کمیته ملی المپیک تاجیکستان کار میکرد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دایم کردی باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
از نشر کتاب تاجیکان جیبی کی پر شد؟ تحقیقاتی رادیوی آزادی. من عبدالاشرف تفسیرات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. جستجوهای رادیوی آزادی نشان داد که از چاپ کتاب تاجیکان بابا جان غفوروف برای تقسیم کردن به هر ایله تاجیکستان، نشریات 136 میلیون سومانی زیاده از 13.5 میلیون دلار درآمد کرد که قبلا به شرکتی فراز تعلق داشت. شرکت های دیگر با وجود آن که خرج کمتری چاپ را پیشنهاد و با این شرط اساسی تندر را اجرا کردند، در مزایده دولتی برنده نشدند. چاپ کتاب برای تقدیم به هر خانواده تشبسی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بود. از غالب مزایده نشریات معاصر با وجود اعلان بر هم خوردن شرکت فراز تا حال همچون چاپخانه فراز نام میبرند. در تاجیکستان چاپی 1,600,000 نسخه کتاب تاجیکان بابا جان غفوروف شروع شده است و قرار است روزهای نزدیک یک نسخه‌ای به هر خانواده تاجیک تقدیم شود. برای نشر این کتاب 136 میلیون سومانی از بودجه دولت جدا شد. در شرایط تاجیکستان با نظرداشت اقتصاد خرد کشور و تاثیر پاندمی، چنین سپارش دولتی با چنین مبلغ یک طرح خیلی کلان به حساب می‌رود. دفتر مطبوعات پرزیدنت امام علی رحمان نشر کتاب تاجیکان بابا جان غفوروف را یکی از تشبث‌های وطن دوستانه رئیس جمهور نامیده تاکید کرده است که دسترس کردن این کتاب به هر یک خانواده تاجیک در درک خود آگاهی و خودشناسی نورسان و جوانان نقش باسزا میگذارد. طبعا فکر پیش می آید که چنین اقدام عمومی ملی و مربوط به نام سردار دولت پاک و آزاده انجام داده خواهد شد، ولی یک کندوکاو رادیو آزادی نشان داد که آن به سپارش ادرسناک برای به شرکت معین تقدیم کردن درآمد آسان برابر با زیاده از 13.5 میلیون دلار تبدیل یافته است. ماه دکبر سال 2019 پرزیدنت امام علی رحمان در پیامش به پارلمان دستور داده بود که کتاب تاجیکان از نو نشر شده به هر خانواده در تاجیکستان رایگان تقسیم شود. به خاطر نشر این کتاب، آژانسی خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی تاجیکستان روز 21 فوریه 2020 آزمون و یا تندری کشاده اعلام کرد. فرمایشگر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان که برای این طرح از بودجه دولت 136 میلیون سومانی پول جدا کرد. مراد از تشکیل آزمون یا تندر برای اجرای کار خدمات با پول دولت دریافتی نرخی از هم ارزانتر و صفتی بهتر است. با تشکیل چنین تندرهای دولتی در تاجیکستان، آژانسی خریدی دولتی مال کار و خدمت رسانی مشغول است. از روی سندهایی که دسترس رادیوی آزادی شدند، با آزمون چاپی کتاب تاجیکان سه نشریات، گنج نشریات، ایرگراف و نشریات معاصر داوطلب شده عریضه دادند که آمادند 1,600,000 نسخه کتاب تاجیکان را با خرج های زیرین به چاپ رسانند. گنج نشریات با 149,920,000 سامانی، نشریات معاصر با 133,280,000 سامانی، ایرگراف با 4,500,000 سامانی. طوری در پروتکل کشایش پیشنهادها به تندر ذکر شده است، پیشنهاد گنج نشریات بنابر گران بودنش رد شده، نشریات معاصر و ایرگراف به دور دوم آزمون راه یافتند. در این دور با وجودی به مراتب ارزان بودن پیشنهاد ایرگراف، طوری از خبری دفتر مطبوعات پرزیدنت برمی آید، نشریات معاصر در این آزمون غالب شد. یعنی نشر یک نسخه کتاب بنابر پیشنهاد نشریات معاصر 83 سومانی و 30 درم و ایرگراف 2 سومانی و 81 درم ارزش دارند. پیشنهاد از هم ارزان چاپی تاجیکان طوری به نظر می رسد از ایرگراف است. هدف از تشکیل آزمون برای اجرای این و یا آن کار هم همین است که شرکت ها در رقابت سالم نرخی از هم ارزانتر با صفت خوبتر را پیشکش کنند. ناظران آژانسی باید با نظر داشت صرفه پول های بودجه پیشنهادی نسبتا ارزان با صفت خوب را انتخاب و آن شرکت را غالبی آزمون انتخاب کنند. یعنی اگر این معیارها به کار برده می شد، بودجه دولتی تاجیکستان 128,780,000 سومانی صرفه می کرد که این پول ها می توانستند به کار دیگری روانه کرده شوند. اما چرا در تندر نرخی ارزان انتخاب نشد؟ نمی توان صفت را بهانه کرد، چون محصولات نشریات ایرگراف صفتی بلند داشته در آزمون های بین المللی جایزه ها گرفته است. منیجر نشریات ایرگراف که خود را بنفشه معرفی کرد، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی سبب ناکامی این شرکت را در مزایده نشر کتاب تاجیکان شهر داده گفت:
باید همش الکترونی می شود، اونم ما هیچ کار کردن باید تندر الکترونی شد، هیچ کار کردن نمی شود، نرخ ما قیمت تر بودست.
حالا که بنابر سندهایی که دسترس رادیو آزادی شدند، نرخ پیشنهادی ایرگراف از همه ارزان تر بود، حتی چند برابر. روشن نیست تندر چگونه گذشته است که نمایندگان شرکت دلیل غلبه شرکتی رقیب را نمی دانند. این مسئول ایرگراف به سوال آن که نرخ پیشنهاد کرده آنها چند بود گفت که این سری تجارتی است و تنها به هر مشتری علاهیده بررسی می شود. نخست گفته شود که دو مدعی سپارش دولتی به این و یا آن شکل با شرکتی مشهور فراز پیوندهای دارند. از جمله نشریات معاصر غالب آزمون از جانب بسیاری ها نشریات فراز نامیده شده، عیناً در همان مکان ثبت نام شده است که گنج نشریات کارخانه مربوط به فراز واقع است و در سال 2014 در رسم افتتاح آن پرزیدنت امام علی رحمان شخصا شرکت ورزیده بود. در سندهایی که نشریات معاصر پیشنهاد کرده است، سراغه نشریات ناحیه فردوسی کوچه ابخدنه 3 ذکر شده است. نام پوره این کوچه قبلا یوجن ابخدنه بود و سال 2016 با قرار شهرداری اسم کوچه به زرنثار عوض شده است. در عین چنین سراغه شرکتی گنج نشریات جایگیر بود که موافق اسناد فهرست یگانه شخصهای حقوقی از آن شرکتی فراز است. ظاهرا نشریات معاصر در جای گنج نشریات و در زمینه نو شدن دستگاه و تجهیزات آن تاسیس داده شد. تجهیزات نو منطقا می بایست به ارزانتر شدن محصولات سبب می گشت، نه گرانتر شدن آن. شهاب الدین شجاع ناشر پرتجربه و رهبر پیشینی نشریات بخارا با تکیه به عکس کتاب تازه نشر تاجیکان در سامانه رئیس جمهور می گوید ارزش نشر یک نسخه چنین کتاب در شرایط تاجیکستان از 45 تا 50 سومانی بوده می تواند. به گفته شجاع نشریات معاصر که هرچند یک شرکت و یا شخص حقوقی علاحده است، اصلا در همان جا و با همان دستگاه هایی که به گنج نشریات تعلق دارد کار می کند. او گفت:
این کارخانه من میدونم بسیار مجهز است، بسیار تجهیزاتش تجهیزات زمانوی است، بفکرم یا از آلمان است یا از چیز. همینطور است که از این طرف کاغذ میاند، از اون طرف کتاب خودش چاپ میشود، یعنی آماده میشود هم کتاب.
بله.
همینکه دستگاه مجهز است، کار دستی ندارد.
شهاب الدین شجاع با تکیه به تجربه کار خود در تاجیکستان افسود، با دستور مقامات حال اکثر تندر و یا مزایده های دولتی به نشریات مربوط به مالکان سابق شرکت فراز داده می شود.
این چاپخانه که قبلا هم یک فعالیت داشت در نزد شرکت فراز بود، این شرکت گنج یک چاپخانه بسیار مجهز که بسیار سفارش های دولتی مثلا پارلمان اجازه داده بود، اینها دسترسی داشتن و تمام سفارش های مثلا مهمی دولتی، مثلا چاپی اسناد شماره دار و مثلا بسیار چه کارخانه های دولتی مثلا بسیار موظف کرده بودن که با همین شرکتو با شرخ آزاد کار کنند.
سال 2020 نشریات معاصر در 3 تندری دولتی شرکت کرده غالب آمده است. موافق اسناد آژانسی خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی تاجیکستان در سال 2020 نشریات معاصر در آزمونی بازرسی دولتی اوتوموبیلی برای نشر تلان معاینه تکنیکی واسطه های نقلیات برای سال 2020، تلان اجازت مخصوص برای حرکت واسطه های نقلیات در راه با شیشه های سیاه و خیره برای سال 2020، شهادت نامه به قیدگیری واسطه نقلیات با مبلغ 1,444,000 سومانی غالب آمده است. همین گونه نشریات معاصر در آزمون نشر مواد چاپی دادستانی کل و وزارت مالیه به مبلغ 1,064,540 سومانی و 767,000 سومانی غالب آمده است. در متن سازشنامه میان بازرسی دولتی اوتوموبیلی و نشریات معاصر سراغه نشریه یوجن ابخدنایا در قوز زرنسار ذکر شده است. در همین جا چندی از شرکت های دیگری مربوط به سابق شرکت فراز عمل میکنند، از جمله مکتبی رانندگی، مرکزی معاینه تکنیکی اوتوموبیلی، شرکتی تاجیک ونش ترانس، تالار ورزشی و نقطه فروشی سوزوشواری. همچنان در این موضع ترمینال گمرکی، نقطه تاجیک استاندارد و وزارت نقلیات قرار دارد. سپتامبر سال 2014 پرزیدنت امامعلی رحمان شخصا در اینجا نشریات فراز را افتتاح کرده آن را نمونه برجسته شریکی دولت و بخش خصوصی نامیده بود. چندی از مصاحبان رادیو آزادی از شمار مسئولان اداره های دولتی که نخواستند نامشان برده شود از نشریات معاصر به نام چاپخانه فراز نام میبرند. در یک سفری خبرنگاران رادیو آزادی به سراغه یوجن ابخدنه 3 پاسبان بنای بسیار سوهکی به تحویلگاه گمرکی و دیگر انشاءات ماموری همراه است از نشریات معاصر چون چاپخانه فراز نام برد. ماموریت این کارخانه نخواست با خبرنگار رادیو آزادی صحبت کند و به سوال ها در این رابطه پاسخ گوید. ساکنان و آنهایی که باره به ساحه تب و نشر سر کار داشتند نامی رسمی این نشریات را نمیگیرند و یا نمیدانند، اکثریت آن را نشریات فراز میگویند. در همین حال آژانسی خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی تاجیکستان به سوال های رادیو آزادی که روز 21 سپتامبر به شکل خطی فرستاده شده بودند تا کنون پاسخ نگفتند. سوال ها از این قرار بودند: سنه 21 فوریه آزمون خرید دولتی برای نشر 1,600,000 نسخه کتاب تاجیکان باباجان غفوروف نشر شد. موافق سندهای پروتکل کشایش درخواست ها در نهایت دو شرکت ارگراف و نشریات معاصر به آزمون راه یافتند. معلوم شد که شرکت نشریات معاصر در این آزمون غالب آمده است. سبب انتخاب این شرکت چی بود؟ پیشنهاد نشریات معاصر چی برتری ها داشت؟ چرا این شرکت غالب آزمون شد؟ خیرالله میرسعیدوف خبرنگار و تحلیلگر تاجیک میگوید سیستم خرید دولتی، آزمون و تندرهای انتخاب شرکت ها سراسر آلوده فساد و همراه با کروپسیه هستند. او گفت
آزمون ها همگی با کروپسیه همراه هستند. فرض کردیم اگر در آزمون شرکت های مربوط به خانواده پرزیدنت نیو و دیگر شرکت غالب آمده باشد، مسئولان از مبلغ جدا شده حداقل 10% پول را می ستانند. در نتیجه صفت بنا و یا یگان کار و خدماتی که شرکت اجرا باید کند خیلی پست می شود، چون که پول برای اجرای کاری با صفت نمی ماند.
میرسعیدوف می گوید سالهای اخیر در اکثر آزمونهای بزرگی دولتی شرکت های مربوط به خانواده پرزیدنت غالب می آیند، شرکت های رقیبی آنها از آزمون کنار می مانند و یا مورد غصب ریدری قرار می گیرند. مطبوعات در تاجیکستان از چندین چنین حادثه های غصب ریدری گزارش داده بود.
در بسیار آزمون ها که از چشم جامعه پنهان برگزار می شوند شرکت های مربوط به خانواده پرزیدنت غالب می آیند. برخی از این شرکت های یک روزه هستند که سابقه کار ندارند تا دیده شود به چی کار قادر هستند. مثل IRS که گفته می شود شرکت بین المللی است، اما من تحقیق کرده بودم و معلوم شد که سابقه کار ندارد، اما آمد و یک بار در تندر مهم دولت غالب شد و حالا از راه مهم پول می چیند.
میرسعیدوف افزود پیوندان پرزیدنت از روی انصاف در چاپی تاجیکان که یک اقدام وطن پرورانه گفته می شد باید سود نمی جستند و می گذاشتند شرکت های دیگر در این آزمون شرکت ورزند. فراز شرکتی بسیار سوهای است که موافق سندها به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهور امام‌علی رحمان تعلق دارد، اما اسمت‌الله زیایف که خود را نماینده سابقی سهامداران فراز معرفی کرد با ارسال یک نامه به رادیو آزادی ادعا کرده بود که جمعیت 11 مارس سال 2020 رسما بر هم خورده است. نصرت‌الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز در نشست خبری ماه ایول در دوشنبه گفت فراز دیگر نیست، شرکت از ماه اپریل بر هم خورده است. در تاجیکستان رسانه‌ها با جریان تندرهای خرید کار و خدمت رسانی از پول بودجه کم توجه میکنند و دخل و خرج این عرصه از چشم جامعه پنهان میماند. برعکس تجربه تاجیکستان در کشورهای غربی از جمله اروپا، تندرهای خرید دولتی همیشه زیر ذره‌بین خبرنگاران و مطبوعات قرار دارد. کمترین شبهه در درستی برگزاری تندرها باعث ماجرا و حتی راهپیمایی ها میشود. برای مثال ماه ینوری سال 2019 یک گروه برنامه سازان چخ بنابرگران بودن نرخ یک آزمون دولتی به نشان اعتراض گرد هم آمده برای حکومت یک برنامه ویژه را ساخته تحفه کردند. قبل از آن حکومت چخ با 400 میلیون کرون تندر اعلان کرده شرکت را برای تهیه این برنامه کرا کرده بود. اعتراض برنامه سازان باعث شد نتیجه های تندر بیکار شده اندری بابش رئیس حکومت به نزد برنامه سازان آید. در پایان این همایش تامش وندراچک برنامه ساز و از تشبثکاران اقدام گفت: میخواهم از این به بعد هیچ کس با پول عمومی ما و شما آنگونه که حال حکومت مناسبت میکند برخورد نکند.
سلام. تا 4 ماه دیگر اجرای یک استراتژی مهم تاجیکستان و آن هم استراتژی دولتی سیاست جوانان به پایان میرسد. سند مذکور سال 2011 9 سال پیش حکومت با هدف فراهم آوردن شرایط مناسب برای زندگی کاری جوانان و جلب آنها به برنامه‌های مهم دولتی قبول کرد. یکی از هدف‌های اصلی استراتژی تامین شرایط مناسب برای کار و زندگی و هم جلب جوانان به تهیه و تطبیق سیاست های دولتی خوانده شده است. آیا حکومت همین هدف و وعده ها را اجرا کرد؟ اجرا شدند؟ جوانان تاجیک شرایط مساعد برای کار و زندگی، استراحت و امکانی رسیدن به آرزوهای زیاد خود را دارند؟ در برنامه امروزه گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم که آیا واقعا همین استراتژی را حکومت درست عملی کرد و به هدفهایش رسید. مهمانان برنامه امروزه ما رستم گلوف بلاگ نویس تاجیک از دوشنبه، عبدالقادر تلبکوف خبرنگار و مدیر کتابخانه به نام عبدالقاسم لاهوتی و هم زیور بانو رؤوفی خبرنگار جوان تاجیک از اروپا است. به برنامه ما خوش آمدید. و سوال اول این است که حکومت در همین 9 سال تا کجا به عهد و وعده هایش وفا کرد؟ شرایط مناسب برای کار و زندگی برای جوانان که 70% اهالی کشورند فراهم آورد. و نخست شروع میکنیم از زیور بانو که یکی از جوانان کشور است.
اولا سلام با شما و با بینندگان برنامه شما، و اگر بخوام جواب به سوالتون بدهم، اصلا یعنی از سال 2011 به نظر بگیرید که 9 سال زمانی کمی نیست. در طول این مدت اگر حکومت واقعا میخواست میتوانست با برنامه دقیق شرایط لازم را برای جلب جوانان فراهم آورد. این استراتژی به نظر من یک ظاهرنمایی بیش نبود. اما آنچه فعلا حکومت به انجام رسانده در طول این 9 سال تنها جمع آوردن یک عده جوان برای تبلیغ حکومتی حاضره و به منصب‌های بلند تعیین نمودن جوانان خانواده رئیس جمهوری کشور و اطرافیانشان بوده.
و عبدالقادر، که شما بیشتر از 10 سال در تلویزیون کار کردید و هم تلویزیون دولتی تاجیکستان و ظاهراً برنامه‌های زیادی هم راجع به جوانان آماده کردید، واقعا آنچه که زیور بانو گفتند به نظر شما درست است؟
البته کاملا درست نیست. شاید فیصد چند اندیشه هاشون، مثلا اندیشه خواهر عزیز ما، چون اندیشه خود اونو هست، هر کس حق اندیشه داره، ولی به هر صورت من تا این اندازه گمان میکنم که چنین باشه. استراتژی درست بود، جلب جوانان، ولی تا کجا عملی شد این سوال است. استراتژی تا کنون عملی نشده است، ولی در این مدت جوانان زیاده سری قدرت آمدن، حتی زیمام راهبری رو در مؤسسه و کارخانه های دروهای دولتی و دوش گرفتن.
نظر شما چی هست رستم، که آیا استراتژی اجرا شد؟ جوانان تاجیک شرایط مناسب زندگی و کار رو رسیدن به آرزو، یا که طوری در زبان تاجیکی میگوین خود تطبیق کنی دارن؟
در این حالت من بیشتر با زیبربان راضی هستم که در حقیقت این نه فقط همین استراتژی و همه استراتژی که در تاجیکستان قبول می شود بیشتر گفتی روسا رادیکالش که قبول می شود، یعنی داریم استراتژی داریم، البته برنامه داریم نکی در عمل تا چه اندازه آن تطبیق می شود البته که زیر سوال کلان است، چون که در اینجا یک میدان بازی رو مونند و باید مدای میدان بازی است مونند از همین حالتی تطبیق کردن این گونه استراتژی و برنامه ها، چون که از بودجت مبلغ معین جدا می شود و مبلغ کجا می رود این یک سوال دیگر پیدا می شود در اینجا، و تطبیق کردن استراتژی یک طرف می ماند و بگذار کمتر دغل هم شود از خودکنی مبلغ هم یک مسئله دیگر در اینجا پیدا می شود که برای خودش می رود.
عبدالقادر جان مثلا اگر شما پاسخ می گفتید آیا چنین است که حکومت وانمود میکند که همین 70% اهالی کشور رو میخورد یا که در واقع صمیمی هست که این برنامه ها رو قبول میکند؟
نه البته صمیمی است. مثلا هم سرور دولت و هم حکومت جمهوری تاجیکستان صمیمانه میخواهند، از تحت دل میخواهند که جوانان در قلمرو تاجیکستان صاحب جای کاری شایسته باشند، مقام شایسته باشند، ولی نه همه وقت آرزوهای ما با امکانات ما درست میبیند.
با چند جوان هم در خود دوشنبه صحبت کردیم، اگر مخالف نباشید صدای اونا رو هم بشنویم راجع به کار و زندگی و توجیهات که حکومت غمی اونها رو میخورد، بعد برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم.
جوانان ما اصلا باید مطمئن باشن که بعد از تحصیل که 4 سال عمر خود رو میگذارن و جای کار تامین باشن، که اصلا این خیلی دیده نمیشه در مملکت.
بفکر شما برای چی بیشتر جوانان از تاجیکستان میروند؟
برای اون که جای کار نیست در تاجیکستان، میخونند دیپلم رو میگیرند جای کار نیست، برای همین اگر جای کار میشید چیزی خوب میشید و با مهاجرت سفری به خارج هم میرفتند.
بله پورا دستگیری میشوند.
چطور مثلا؟
مثلا ما دانشجویم، خوابگاه داره، خوابگاه مثال جای خورد و خوراک دارد، در سامان همه روی چی رفتستن به یکم کم بودی، تمام دیگه ما یکم چی نیاز نداریم که حکومت همه طرفه دستگیری کردیستن مرو.
Молодежь нуждается сейчас в наше время, вот в нашем Таджикистане, в нашем Душанбе, в свободе слова, во-первых, для девушек, в свободе, как нам одеваться, чтобы да, к нам не придирались, ну и, конечно же, в хорошем интернете.
Разгир микна?
Читал.
Читал. Хай, боджой кор, там микна будет. Хай. Саводи кофе дошел, боджой кор и доими, бо... Талаботи худи, я мол, джавунам, вобасан.
Студенты могли работать и учиться одновременно, чтобы это было легко, чтобы вакансий для молодежи было много для работы.
چرا در تاجیکستان مثلا با وجود اجرای استراتژی و برنامه و دیگر جوانان به قدری کافی جای کار ندارند و به روسیه می روند؟ اگر اجازه باشد از زیور بانو شروع کنیم.
دلیلی یعنی وقتی ما کودک بودیم در مکتب می خوندیم بیشتر میگفتن که اگر نغز نخونید، اگر که با استعداد نباشید، اگر که سواد نداشته باشید، شما مجبور میشوید یا با مهاجرت کاری میروید یا مردی کار میشوید. اما وقتی که بزرگ شدیم دیدیم که جوانانی که حتی استعداد دارند، سواد کافی دارند، یک دو دیپلم دارند، اما به هر حال اونها مجبور میشوند با مهاجرت کاری میروند و دلیلش دیگر چی میتوند بغیر از این باشه که فضای باز نیست، جای کار نیست، معاش مناسب نیست، به زندگی نمیرسد و همین ها به فکرم سبب میشوند که از روی نایلاجی میگویند که یک مقاله هست میگویند زندگی آینه را محتاج خاکستر کند. هر کسی که میخواهد که زندگیش را پیش ببرد در تاجیکستان اگر که تقا نداشته باشد به قبل به جای کاری مناسب تامین کرده نشود، دیگر چاره نمییابد به غیر از اینکه به مهاجرت برود و در روسیه پوتلای متش را جستجو کند.
و عبدالقادر واقعا از روسیه هم به ما زیاد زنگ میزنن، بعضی هم میگویند که من دو دیپلم دارم یا فلان هنر را دارم، اما در روسیه در یک ساختمان کار میکنم که برای اون اصلا دانش لازم نیست و شما هم میدونید که در روسیه تقریبا یا که بیشتر از 1 میلیون تاجیک است و اکثریتشون هم جوانان تاجیک هستند. چرا چونین است؟ چرا در داخل تا حال نتوانستند که جای کاری مناسب یا حداقل برای نصف این مردم بیافرند؟
درست است، این کار کرده نمیشود. واقعا هم برای همه جای کار یافت نمیشود در تاجیکستان. بعدا معاشا که در تاجیکستان در حد میدین کم است، خوب است. مثلا من همچه دیرکتری کتابخانه شهری به نام استاد داوتی، شما تصور کنید 1000 سومونی معاش میگیرم. کارمندی من از 600 تا 700 سومونی. تاجیکستان خرد است، کوچک است، با بالای این معاش در تاجیکستان بلند نیست. خیلی معاش ما میدونیم که 10 سال ما با جنگ و جدال سرکار داشتیم، اقتصاد ضعیف بود، خراب بود و حالا تا آنه که ما جنگ میکردیم همه بازارها در منطقه گرفته شدن، ولی کمی وقت در کار اکنون برای اون که به این مردم جای کار دریافت کرد.
رستم، به نظر شما چرا نمیتوانند یا نمیخواهند یا که سیاست گذاری نادرست است؟
مسئله کمپلکسی است، مسئله خیلی کشاد است و تنها با یک استراتژی گویم دایر به ساحه جوانان و پیشرفت جوانان یا یک ساحه الهیده و یک استراتژی الهیده این مسئله را حل کرده نمیشد.
به نظر شما مثلا حکومت چیکار باید کند تا جوانان شرایطی درست برای کار و زندگی و استراحت و تفریح و اونگونه که گفتم خود تطبیق کنی داشته باشند؟
همونطوری که آقای رستم گفتند، واقعا این موضوع یک موضوع خیلی فراخ است و برای حل هر مشکلی اول باید عامل‌های مشکل به نظر گرفته شود و عامل‌های مشکل متاسفانه شرایطی دارد. مثلا من به مثال یک کوچک میخوام بگم که وقتی که در مکتب تحصیل میکند جوان، میگوید که زبان روسی بیاموز که فردا برایت مشکل میشود. این علاقه با در ذهن کودک همین فکر رو میگذارند که اگر کلان شد و باید مهاجر شود. یعنی این یکی از مشکلات است و باید معاش بلند کرده شود، باید جای جدیدی کاری ساخته شود. خیلی که گفتن باید که به صاحب کاران آزاد، یعنی فضای آزاد با وجود برن که صاحب کاران وطنی خودشان جای کاری تامین کنند، یعنی بسازن برای بقیه. و باید که فساد و خش و تباربازی در زمینه انتخاب کادرها به حدی اقل، یعنی یا که اصلا باید که نیست کرده شود تا واقعا جوانانی که استعداد دارن، لیاقت دارن و میتوانند یک فایده بیارند و فعالیت رو درست براهمونند، اونها به کار جلب شوند.
با یک نکته زیوربانو رازشت میتوانند. در تاجیکستان خیش تبربوزی هست زمین تقسیم وظیفه ها. ولی با دیگر نکته بانو زیور من نمیتوانم رازشت که از خوردی بیان که روسی یادگیر که مهاجر میشوید. هیچگاه یکان پدر و مادر با این آرزو و آمان فرزندش رو تربیه نمیکنه. باید برنامه های بسیار جدی ملی تهیه کرد. طوری که گفتم بازارها در منطقه گرفته شدند، کاری آسان نیست. مثلا شما کاغذ استحصال میکنید در مقابل کارخانه های خیتای بانکرات میشوید یا اینکه مفلس. فرضاً شما پول استحصال میکنید در تاجیکستان مفلس میشوید.
اکنون چی کار باید کرد؟
باید بازار را آموخت و در زمینه این آموزش باید کارخانه های تولید کرد که واقعا هم این کارخانه ها رقابت پذیر باشند و جوانان زیادی در اینجا جلب شوند.
امکانیت هست که در ساحه اقتصادیات کشور دیگرگونی ها را براهمان میتوند که حکومت کشور این کار را کرد. از جمله اگر که اهمیت دید برای محض در دوره همین یک دو سه ماه بعضی تعطیل های اندازی پیشنهاد کرده شدند، بعضی شرکت ها از انداز عموماً آزاد کرده شدند، اما این نمیتواند که یک گیم چوره همین خیلی کوتاه قطعی اقتصادیات به پیش رود و همین گونه چاره ها باید که نسبتی تمام صاحبکاران، نسبتی تمام صاحبکاران این جوان خصوصا مثلا پیش بینی کرده شد. وقتی که صاحبکار کار آغاز کرد در دوام یک چند سال شاید که را باید از انداز آزاد کنیم تا اینکه همون صاحبکاریش به پیش رود و رشد کند و یک سطح معین دکی رسید علاقه بعد میتواند انداز خود را سپارد. تجربه دیگر عموما پست کردن انداز، کم کردن مقدار انداز و از جهت دیگر بیوروکراتیا هست، یعنی همه کاغذ بازی که یکی از عوامل مهمترین موجودیت فساد است. تا اون دمی که من همچون صاحب کار، همچون شهروند احتیاج به امضای یگان منصبدار دارم، تا همون دوره تا همون زمان فساد در کشور جا دارد. برای همین یکی از راههای کم کردن فساد این کم کردن بیوروکراتیا است و با همین راهها، با همین واسطه میتونم که البته که به جوانان امکانیت داد که خودشان جای کاری تشکیل کنند، امکانیت داد که خودشان تشکیلات و کارخانه بنیاد کنند و با همین راه از جمله یک قسمان مسئله بیکاری را نیز حل کرد. و
واقعا هم با دادر ارجمند موافقم، راضی هستم. شرایطی صاحب کاری در تاجیکستان هست، فقط واقعا هم بانک‌ها فایزا رو خیلی بلند کردن و امتیاز ها نیست، سوبسیدی ها نیست. اینچنین خوب میشود که مثلا در ما در تاجیکستان که کشور اگراری هست، مثلا ما میگویم صنعتی نیست، اگر بیزنس خیلی خالی است ولی اگر من فعال نیست. اگر خیلی با فایز های پست، همین جوانان بسیار میخواهند که در ساحه خواجگی خشراخ هم تجارت داشته باشند.
من با استاد راضی نیستم، به خاطر اینکه دیگه ما به اون زمان رسیدیم، یعنی نگاه کنید که ما 29 سال 30 سال از علاکه استقلالیت داریم و فکر، یعنی خیلی نظری تنگ، فکری تنگ داشتن که فقط مثلا خواجگی دهقانی، فقط نمیدونم مزرعه دار بودن، چوپان بودن. ما دیگر باید از این فکر بیرون ببریم. کشورهای همسایه ما، دیگر کشورهایی که مثلا هستن، همه رو به خاله میگن، به کهکشان میروند و نمیدونم از برنامه، از روند برنامه سازی و اینترنت و کامپیوتر استفاده میبرن. در تاجیکستان این امکانیت وجود دارد که مثلا جوانان رو به همین راه ها جلب کردن. برای چی ما فقط در فکر این هستیم که از همین یک وجب زمینی که داریم استفاده بریم و گاوچرانی کنیم؟ فکر میکنم این درست نیست. یعنی الان جوانان این چیزا نمیخوان. من همچون یک جوان میگم، جوانان بیشتر میخوان که با دانش و فعالیت های علمی، با فعالیت های به قول تر و تمیز، نه با کاری مثلا مهنتی فقط چوپانی و مزرعه‌داری
بند شد. همش اوستا میشد. من نگفتم که شما چراگاه رو بدید و پادبونی کنید، ولی باز هم قسمت زیادی جوانان هستن در تاجیکستان که به این کار مشغول میشوند. آی تی تکنولوژی او روش کردن نکر، سوهای کامپیوتر تکنولوژی روش کردن نکر، ولی امکانات حاضر در تاجیکستان هست نیست.
تشکر زیاد. صحبتی داشتیم در باره اجرای استراتژی دولتی جوانان تاجیکستان که 9 سال پیش قبول شد. زیور بانو رافی، خبرنگار جوانی مقیم اروپا، عبدالقادر طلبکوف، مدیر کتابخانه به نام ابوالقاسم لاهوتی و رستم گلوف، بلاگ نویس تاجیک، در برنامه امروزه حضور داشتند. تشکر برای صحبت.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ به رهبران دسته ها در المپیاده توکیو 2020 اطمینان داد که ورزشکارانشان می توانند آرزوی المپی خود را سال آینده عملی سازند. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، باخ ضمن سخنرانیش در جلسه آنلاینی رهبران دسته ها در المپیاده توکیو وعده داد که تشکیلات با تمام امکانات فعالیت دارد تا بازی ها را به دوره بعد از کرونا ویروس مطابق سازد. در استناد به اظهارات قبلی رهبران بلندپایه کمیته بین المللی المپی و المپیاده توکیو 2020 در مورد آن که بازی های المپی و پارا المپی نوابسته به پاندمی کووید 19 برگزار می شود، توماس باخ به این پیام باری دیگر آهنگی خوشبینانه داد. وی گفت سلسله تدبیرهای محافظتی که برای المپیاده توکیو کار کرد می شوند، با کمیته بین المللی المپی و تشکیل کنندگان امکان می دهند که با بازی های المپی به خطر آماده شوند در همه گونه شرایطی که جهان در سال 2021 خواهد بود. رهبری المپیاده توکیو 2020 یوشیرو موری نیز ضمن مراجعه ویدیویی گفته است که کشاده شوی بازی های المپی در سنه 23 یولی سال آینده لحظه همدلی و اتحاد خواهد بود که انسانیت قبلا این را تجربه نکرده است. شورای المپی آسیا درخواست های رسمی را از شهرهای دوحه قطر و ریاض عربستان سعودی برای میزبانی بازی های 21 آسیایی در سال 2030 قبول کرد. کمیته ارزیابی شورای المپی آسیا در هفته سیومی ماه اکتبر برای بررسی پیشنهادها به هر دو شهرهای نامزد تشریف می آورد. شهر میزبانی بازی های 21 آسیایی در سال 2030 در اسمبلی 39 کلی شروع اولمپیه آسیا که 16 دکبر سال روان در شهر مسقط عمان برگزار می شود معین کرده خواهد شد. بازی های 19 آسیایی در خنجوی چین از 10 تا 25 سپتامبر سال 2022 و بازی های 20 آسیایی در ایچی ناگویای ژاپن در سال 2026 برگزار می شوند. جلسه نوبتی اعضای ریاست سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی در الماتا در شکل آنلاین برگزار شد. هدف اساسی جلسه ارزیابی نقشه فوری سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی و کدکس سازمان جهانی ضد دوپینگ یا وادا در سال 2021، اینچنین محاکمه نقشه های منبعده در پس منظر پاندمی کووید 19 بودند. جلسه تحت ریاست مدیر سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی وینرا عبدالله از قزاقستان دایر شد. تاجیکستان را در این جلسه ارکینجان لطیپوف مدیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان معرفی کرد. اینچنین در این جلسه نمایندگان از سازمان جهانی ضد دوپینگ و تشکیلات منطقوی وادا در آسیا شرکت ورزیدند. باید تذکر داد در تاجیکستان سازمان ملی ضد دوپینگ فعالیت میکند که با آن محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان رهبری می نماید. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
حالا یکی از کمبودی های اساسی ما در آن است که ورزشگران و ورزشکاران ما از این دوپینگ با خوبی خبردار نیستند. ما متخصصان خوبی تیبی ورزش را در این ساحه نداریم و خواهش کردم که متخصصان خارجی به کشور تاجیکستان بیایند و در اینجا زیادتر در میان فدراسیه ها، تشکیلات های ورزشی، ورزشگران و کارمندان ساحه ورزش سمینار مشورت ها در روز مدت گذرانیده شد. آن نفرانی که از خارج کشور متخصصان به جمهوری تاجیکستان سفربر کرده میشن، خرج آنها از حساب وادا پرداخت کرده میشود.
آقای عبدالله‌زاده افزود سازمان ملی ضد دوپینگ در همکاری با کمیته ملی المپیک تاجیکستان همساله دوره‌های آموزشی را تحت شعار ما ضد دوپینگ از روی برنامه همبستگی المپیک دایر می‌نماید. در مشغولیت های نظریوی رهبران و نمایندگان فدراسیون های ملی ورزشی، مربیان و ورزشکاران و پزشکان شرکت می‌ورزند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اید به گوشتی کورش که در شهر قزان تاتارستان روسیه برگزار شد 5 مدال، 1 نشان نقره و 4 نشان برنجی به دست آوردند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون کورش روسیه خبر داده است، در این مسابقه جهانی 130 ورزشکار از 26 کشور از روی 10 وزن رقابت کردند. در همه وزن ها میزبانان گوشتگیران روسیگی غالب شدند. در گروه بانفوسترین در وزن بیش از 130 کیلو سرگی پاولیک پهلوانی وزنش 192 کیلو از مسکو یکی از سرعنوانترین گوشتگیر در رشته کورش غالب آمد. در فینال او بر پهلوانی نامدار برنده مدال برنجی بازی های المپی مرید متلیموف که قزاقستان را نمایندگی کرد پیروزی به دست آورد. پاولیک بجز از عنوان قهرمانی جهان موافق انعنه های هزار ساله گوشتی کورش یک قشقر زنده را با وزن بیش از 100 کیلو همچون مکافات گرفت. پهلوانان تاجیک باشند در یک وزن مقام دوم و در 4 وزن جایهای سوم را از آن خود کردند. محسن ایشانوف در وزن 65 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. شهزاد اعظم‌زاده در وزن 60 کیلو، شاهرخ صالحوف در وزن 75 کیلو، هادی دلبرشایف در وزن 80 کیلو و محمد تاشزاده در وزن 90 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. محمود عبداللهیف متخصص ورزیده گوشتی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کورش تاریخ هزار ساله دارد و افزود:
وقتی که ما گوشتینی کورش میگیم اصلا در تاریخ ما گوشتینی کورش نه، گوشتینی کمرمندی اومده است، یعنی که از کمرمند داشتن و این گوشتینی که خیلی که در شمال تاجیکستان رایج است این به نام گوشتینی کورش، یعنی گوشتینی کمرمندی است. بیشتر متخصصان میگن که кураш ин гӯштини ёки камармани гӯштини моли дигар ҷумҳур аст, ин нодуруст аст. Чунки дар деворҳои ёдгориҳои шаҳри Панҷакин дар ҳамон ҷо ҳамон расм то ҳозир омадааст, ки гӯштини камарбандӣ ҳаст. Ин аз худи мардуми ориёӣ аст.
ба гуфтаи оқои Абдуллоев, гузаронидани қувозмоиҳо дар фазои кушод арҷгузорӣ ба анъанаҳои варзишии дорои таърихи ҳазорсола мебошад, ки бо иштироки паҳлавонони номдор дар рӯзҳои ҷашнҳои миллӣ баргузор мешуд.
ҷаҳони варзиш, баррасии муҳимтарин рӯйдодҳои ҷаҳон ва Тоҷикистон, шоми панҷшанбе ва субҳи ҷумъаву сешанбе дар гуфторҳои тоҷикии радиои Озодӣ.
шунавандагони арҷманд, ёдовар мешавам, шумо маҷалаи ҷаҳони варзишро аз студияи радиои Озодӣ дар шаҳри Душанбе истимоъ доред. Федератсиони байналмилалии ҷудо тақвими силсилаи мусобиқаҳои ҷаҳониро барои соли 2020 тасдиқ кард, ки дар сомонаи расмии ин созмони ҷаҳонӣ нашр шудааст. Чунончи мусобиқаи байналмилалии гранд слэм ё тоскулоҳи бузург аз 23 то 25 октябр дар шаҳри Будапешти Маҷористон ё Венгрия доир мегардад. در این مسابقه ورزشکاران برای گرفتن امتیازها جهت دریافت راحت‌ها به المپیاده توکیو که سال 2021 برگزار می شود تلاش می ورزند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو برای شرکت در این مسابقه بین المللی تا حالا فدراسیون های ملی 81 کشور درخواست دادند که همگی 649 ورزشکار را در بر می گیرد. از آن جمله در حیط دسته منتخب تاجیکستان 5 ورزشکار ذکر شده است که در سبقت مردان رقابت خواهند کرد. اینها سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو، اکمل مرادف در وزن تا 81 کیلو، کامران شاهی استوپیریان در وزن تا 90 کیلو، تیمور رحیموف و شکر محمد میرمحمدوف هر دو در وزن بیش از 100 کیلو می باشند. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای اولمپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیاده راحت گیریم. آرزو دارم که در قهرمانی جهان و بازی های اولمپی مدال به دست بیارم.
در اظهارات فدراسیون بین المللی جودو آمده است مسئله سلامتی ورزشکاران برای ما در مد اول است و می کوشیم که همه چاره‌بینی ها با در نظر داشت آموزش کشوری میزبان و حالت اپیدمیولوژی جهان گذرانیده شود. دخترانی کوهنورد افغان قله‌های بلند را فتح می‌کنند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده.
کوهنورد 18 ساله از شهر کابل فاطمه سلطانی توانسته است 4 قله مشکل گذر افغانستان را فتح کند. حالا او و گروه 9 نفره کوهنوردان جوان افغان از جمله 3 دختر نقشه دارند قله میرسمیر را در بلندی 5809 متر فتح کنند. این قله در کوههای هندوکوش واقع می باشد. بعد از این کوهنوردان جوان می خواهند برای فتح بلندترین قله روی عالم اورست و یا جامالونگما به نپال سفر کنند.
خب ما هدف اصلی ما همی است که ما به تمام جهانیان نشان بدیم که بانوان افغانستان هم قدرتمند هستند، میتونن کارهای سخت را که مثلا مردم ما انجام بدن ما میتونیم انجام بدیم.
فاطمه حتی در دوره اوج کرونا ویروس هم از این شغلش دور نشد و کوهنوردی را دوام داد. ماه اوگوست او به فتح ناشک بلندترین قله در افغانستان که در بلندی 7492 متر جایگیر است دست یافت. او همراه با والدان و خواهر خردیش در شهر کابل زندگی می کند. پدر او به خبرگزاری ریترز گفته است که همیشه برای موفقیت های دخترش خوشحال می شود، ولی چون پدر تشویش هم دارد.
بله، به خاطر از این که مثلا نلی ما با شاهد از این صحنه هستیم که مثلا کسایی که مثلا زیادتر امیر رحمی مثلا معروف شده یا مثلا بعضی خدمتای کرده تا از تاریخ طالبان مثلا تحت ترور قرار گرفته ترسی این واقعا جای نگرانی من نگران هستم دیگه از این بار.
در شب و روزی که تلاش ها برای مذاکرات صلح با طالبان ادامه دارد، بسیاری ها از آن هراس دارند که در پی این سازش مثل سالهای 1997-2001 فعالیت زنان دوباره مسدود خواهد شد، مخصوصا در عرصه ورزش. تا طالبان میگویند نگاه آنها تغییر یافته است، اما اظهارات آنها در رابطه به حقوق زنان نگرانی همدسته فاطمه را به بار آورده است.
خواست ما از طالبان این است که وقتی که باز دوباره آمدن، یعنی صلح کردن با دولت اسلامی افغانستان، مانع دختران نشه که ورزش کنند. و مثلا تا همه قدر که ما پیشرفت کردیم در طول این قدر سالا، مثلا ما اولین تیمای هستیم که کنوردی میکنیم. ما میخوایم که امید ساعتی که ما داریم در سالهای دیگه دوباره از ما گرفته نشه، همانقدر که ما پیش آمدیم، یعنی درسی کنوادی باشه، درسی ورزش، درس تعلیم.
ولی فاطمه امید دارد که در آینده نوابسته با اون که کی سری قدرت می آید، با ورزش رو آوردن زنان را جانبداری می کند و با این راه افغانستان را یک کشور پیشرفته معرفی نموده، نشان می دهد که زنان افغان هم هنر و مهارت دارند و می توانند قله های بلندترین عالم را فتح کنند.
فدراسیون فوتبال تاجیکستان سنه برگزاری فینال جام کشور را اعلان کرد. بازی نهایی با اشتراک دو دسته ولایت ختلان، روشنی کولاب و ختلان باختر، روز یکشنبه 18 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار به حضور تماشاگران برگزار می شود. اصل الدین حبیب اللهیف، سرمربی دسته ختلان باختر، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مو مربیان همچون فوتبال بازان البته خوانیون هستیم که این جام رو به دست بیاریم، چون که در تاریخ فوتبالی تاجیک نوشته می شود و آمادگی دسته رفته شده است و حرکت میکنه که با نتیجه خوب مخلصای خودمون رو شاد گردانیم.
دسته ختلان در تاریخ خود دو بار و تیم روشن تنها یک مرتبه برنده جام تاجیکستان شدند. ضمناً مسابقه برای جام تاجیکستان باری 28 برگزار شده است. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 8 بار دسته استقلال دوشنبه جام تاجیکستان را به دست آورده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. وکیلان پارلمان تاجیکستان با اصلاح کدکس جنایی و کدکس حقوق ویران کنی ماموری جزا را برای برانگیختن کینه و عداوت ملی مذهبی و نژادی سبکتر کردند. صدای مردم نشریه رسمی پارلمان روز شنبه تفصیلات جلسه وکیلان را نشر کرد. بنابر آن شخصی که بار اول به برانگیختن کینه و عداوت ملی مذهبی و نژادی متهم میشود و اگر در فعالیتش ترکیب جنایت نیست از 2900 سومانی تا 5800 سومانی جریمه یا از 5 تا 10 شبانه روز حبسی ماموری خواهد شد. وزیر عدلیه تاجیکستان مظفر اشوریان در حضور اعضای مجلس نمایندگان گفته است شخصانی که بعد از گرفتن جزای ماموری در دوام یک سال تکراراً آن را صادر میکنند به جوابگری جنایی کشیده خواهند شد. آن وقت به آنها از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند. پیشتر برای چنین عمل 5 سال زندان مقرر شده بود. وکیل مدافع بزرگمهر یاروف و خبرنگاری تاجیک دلیر شریپوف با عین ماده زندانی شدند. سازمانهای بین المللی بارها از تاجیکستان خواسته بودند که جزا را برای برانگیختن کینه و عداوت ملی یا بیکار کند و یا به گروه جرمهای ماموری وارد نماید. پلیس فرانسه شخصی را که روز 16 اکتبر در کنار شهر پاریس سر یک معلم را بریده است با ضرب تیر کشت. این معلم چند پیش در درس به خوانندگان کاریکاتور یا تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام محمد را نمایش داده بود است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه حادثه را تروریستی نامید. به اطلاع پلیس شخصیت حملور معلوم نیست و او هنگام عملیات بازداشت هدف تیر قرار گرفته است. نشریه لموند خبر داد که بنا به سندهایی که از حملور گرفتند او 18 ساله و زاده مسکو است. مقامات فرانسه منتظر دقیق شدن هویت حملور هستند. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. وزارت حالتهای فوقلاده آذربایجان میگوید که در نتیجه حمله موشکی در شهر گنجه 13 نفر کشته و بیش از 50 کسی دیگر مجروح شدند. حادثه روزی 17 اکتبر رخ داد. بر اثر آن دستکم منزل 20 خانواده ویران شده است. با گزارش بخش آذربایجانی رادیوی آزادی، حمله دیگر موشکی در شهر مینگچوی رخ داد که در آنجا سربندی بزرگ واقع است. در مورد ضرر آن چیزی گفتن نشده است. چند ساعت پیش از این حمله ها از درگیری های نو میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان در داخل و اطراف قره‌باغ کوهی یک منطقه مورد مناقشه دو کشور گزارش شده بود. شمار گرفتاران کرونا ویروس در سرتاسر اروپا همچنان در حال افزایش است. بنا به گزارش‌ها فرانسه و بلژیک برای پیشگیری از گسترش بیماری همگیر محدودیت‌های نو جاری کردند. در پاریس و شهرهای دیگر بزرگ فرانسه برای حداقل یک ماه گشت و گذار ساکنان از ساعت 9 شب تا 6 صبح محدود شده است. مقامات بلژیک نیز دستور دادند که طربخانه و قهوه‌خانه‌ها را برای 4 هفته ببندند. در ایالات متحده آمریکا نیز تعداد مبتلایان به کرونا ویروس دوباره بیشتر شده است. شمار گرفتاران در این کشور از مرز 8 میلیون کس گذشت. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان موقتا مسئولیت تامین امنیت را در شهر کابل به عهده گرفت. مقامات میگویند که به این کار افزایش جنایتکاری و ناامنی در پایتخت افغانستان سبب شد. امرالله صالح روز 17 اکتبر در فیسبوک نوشت که از امروز رسیدگی به مسائل امنیتی کابل را به گونه مستقیم برای چند هفته به دوش میگیرد. رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاون اول پرزیدنت افغانستان روز شنبه به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفت نه تنها افراد و گروه های تبهکار بلکه پشتیبان های آنها نیز هدف قرار خواهند گرفت. امرالله صالح در حال مسئولیت تامین امنیت در کابل به عهده میگیرد که در این اواخر دزدی و راهزنی در این شهر افزایش یافته و ساکنان پایتخت افغانستان را سخت نگران کرده است. مقامات روسیه گفتند که سویتلانا تیخانوفسکی رهبر مخالفان بلاروس را در روی خط شخصان تحت جستجو قرار دادند. تیخانوفسکی در انتخابات روز 9 آگوست امسال نامزد به منصب پرزیدنت بلاروس بود و حالا در اروپا است. به گفته مقامات روسیه این کار بر اساس سازشنامه با بلاروس صورت می‌گیرد. این در حالی است که پیشتر بلاروس ادعا کرده بود تیخانوفسکی خواستار به هم زدن نظم قانونی اساسی آن کشور شده است. تیخانوفسکی از الکساندر لوکاشنکو خواسته است که در ظرف بیشتر از 10 روز دیگر استعفا بدهد. لوکاشنکو خودش را برنده انتخابات ریاست جمهوری بلاروس می‌داند. مخالفان جریان آوازدهی را پر از تقلب خوانده و نتیجه‌اش را نمی‌پذیرند. و قمچبیک تاشیوف رئیس نوی کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان تعیین شده. از خدمات مطبوعاتی حکومت قرغیزستان روز 16 اکتبر گفت که فرمان را در این باره سروزیر و همزمان اجرا کننده وظیفه پرزیدنت صادر جباروف امضا کرد. قمچبیک تاشیوف در انتخابات پارلمانی 4 اکتبر همچون رهبری حزب مکنچیل وارد رقابت شده بود. او را یکی از دوستان نزدیکی صادر جباروف می‌دانند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده از همچنین باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ساموئل پاتی، معلم 47 ساله فن تاریخ و جغرافیا در فرانسه، بعد از نمایشی کاریکاتور یا تصویرهای طنزآمیز پیغمبر اسلام محمد به شاگردانش در کنار شهر پاریس سر بریده شده است. ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، حادثه روز 16 اکتبر را حمله تروریستی اسلامگرایانه نامید. وی گفت امروز یک هموطنی ما را به خاطر آنکه معلم بود و آزادی بیان را تعلیم میداد به قتل رسانیدند. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. رهبران مسلمان حادثه را محکوم کردند. بسیاری از شخصیت‌های شناخته آن را حمله به جوهر یا اساس دولت فرانسه، ارزش‌های دنیویت، آزادی، عبادت و بیان دانستند. پلیس فرانسه گفت که حملهور هنگام عملیات بازداشت هدف تیر قرار گرفت و بعداً بر اثر جراحت‌های برداشته‌اش جان باخت. در رابطه با این حادثه 9 نفر از جمله بابا و بیبی و برادری 17 ساله حملهور را دستگیر کردند. مفتشان میگویند روز 17 اکتبر آنها را بازپرسی کردند. نشریه لیماند نوشت بنابر سندهایی که از حملهور یافتند، او 18 ساله، چچن تبار و زاده شهری مسکو است. مقامات فرانسه گفتند منتظر دقیق شدنی هویت حملهور میمانند. پلیس میگوید معلم ساموئل پاتی هنگام درس درباره آزادی بیان کاریکاتور پیامبر اسلام را نشان داده است و والدان نسبت به آن شکایت کردند. روز 9 اکتبر در تویتر نیز استاد تاریخ و جغرافیا را در کافلند سنت آنارین به نمایش تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام متهم کرده بودند. مقامات فرانسه میگویند معلم بعد از آن تهدید به مرگ شده بود. حمله به او بیگاه جمعه در کافلند سنت آنارین در نزدیکی بنای مکتب صورت گرفته است. سالهای اخیر فرانسه شاهدی حمله های خشونت آمیز افرادگرایان اسلامی بوده است. در این کشور در اروپای غربی جمعیت بزرگترین مسلمان ها به سر می برند. برخی از آنها چچن های هستند که پس از جنگ روسیه در چچنستان در سالهای 90 پناهنده شدند. حادثه های اخیر در حال رخ داد که ماه گذشته مردی که از پاکستان به فرانسه مهاجرت کرده بود دو نفر را در نزدیکی دفتر مجله هجوی شارلی ابدو زخمی کرد. کاریکاتورهای پیغمبر اسلام محمد بار اول در آغاز سال 2015 در شارلی ابدو نشر شده، کارمندان مجله هدف افرادگرایان اسلامی قرار گرفته بودند. در حمله های ماه ینوار سال 2015 به اداره مجله 12 نفر کشته و 11 کس مجروح شدند. بعد 10 ماه حادثه ماه نوامبر سال 2015 در حمله به مرکز دلخوشی در شهر پاریس 130 نفر کشته و بیش از 400 نفر زخمی شدند. این یکی از حمله های پرقربانی در فرانسه دانسته می شود.
یک شرکت فراهم کننده آی پی ادرس ها در گزارش نوشته است به بازار اینترنت در تاجیکستان شرکت نوه با نام اوستا اینترنت وارد شده است. بازار اینترنت از سال 2018 زیر نظر شرکت دولتی تاجیک تلکام است و این شرکت 3 سال اخیر یگانه وارد کننده اینترنت به تاجیکستان می باشد. گزارش سازمان رایپ نتورک روز 22 سپتامبر پخش شده، 14 اکتبر آن را معرفی کردند. در گزارش وضع دسترسی به اینترنت در 5 کشوری آسیای مرکزی تحلیل شده است. مؤلفان نوشتند برخلاف کشورهای همسایه که کانال‌های زیاد قبول اینترنت را دارند، تاجیکستان و ترکمنستان راه‌های محدوده را برای وارد کردن اینترنت باقی گذاشتند. در گزارش آمده است اینترنت حالا به تاجیکستان اساساً طریق تاجیک تلکام وارد می‌شود. این شرکت زیرتابع خدمات علاقه به گفته مؤلفان گزارشی رپ نتورک اینترنت را از شرکت‌های تی تی اس، میگافون و قسم کمش را از لول 3 می‌خرند. نکته تازه که در گزارش رایپ نتورک آمده است ذکر نام شرکت با نام اوستا اینترنت است. در گزارش آمده است در برابر تاجیک تلکام اینچنین راه‌های خرده دیده می‌شوند که طریق آنها اوستا اینترنت به تاجیکستان اینترنت وارد می‌کند. به قبل گزارشگران شرکت اوستا اینترنت را از شرکت قرقیزستانی الکات می‌خرد، هرچند از روی نقشه سازمان حجم اینترنت وارد کرده اوستا در برابر تاجیک تلکام کم است. تا سال 2018 شرکت‌های اینترنت رسانی تاجیکستان مستقلانه حق داشتند از خارج اینترنت خرند، اما با یک تصمیم بحث برانگیز خدمات علاقه شرکت‌های مخابراتی موظف شدند اینترنت را تنها از تاجیک تلکام خرند. تاجیک تلکام شرکت زیرتابعه خدمات علاقه می باشد. با این وضع این از اولین حالت های است که نام یک شرکت دیگری وارد کننده اینترنت به تاجیکستان یا اوستا اینترنت رسانه ای می شود. درباره این شرکت معلومات زیادی در دست نیست و مسئولینش نیز حاضر نیستند درباره کارشان صحبت کنند. معلومات کمی درباره اوستا اینترنت نشان می دهد که آن یک شرکت زیرتابعه اوستا گروه می باشد. روز 15 اکتبر در دفتر شرکت اوستا گروه کسی حاضر نشد درباره کار شرکت اوستا اینترنت بر رادیوی آزادی صحبت کند. تنها یک مسئول این شرکت گفت اوستا اینترنت دیگر فعال نیست، هرچند در سامانه اوستا گروه گفته می شود که اوستا اینترنت یک شرکت پیشنهاد کننده اینترنت با پرووایدرها می باشد. اینچنین بر اساس سندهایی که رادیوی آزادی به دست آورد شرکت اوستا اینترنت حالا فعال است. در فهرست شرکت های کمیته انداز آماده است جمعیت دارای مسئولیتش محدود اوستا اینترنت سال 2016 تأسیس یافته، سمت فعالیتش خدمت رسانی میانه روی می باشد. اوستا اینترنت یگانه شرکت زیرتابعه اوستا گروه نیست. گروه شرکت های اوستا که سال 2016 تأسیس یافتند تا امروز ساحه‌های زیادی را در دوشنبه زیر دست دارند، از جمله بخش های مهمه به مانند وارد کردن مسافربر ایسوز و اکیا به کشور، تولید آب سیاما، پرداخت حق راهگیرا با واسطه کارت های پلاستیکی در نقلات جمعیت دوشنبه و اکنون خوجند زیر نظارت شرکت اوستا گروه است. اوستا گروه عین زمان یک جانبی شرکت مشترک تاجیکستان و چین با نام مؤثر است که در ناحیه دنقره ولایت ختلان نخستین کارخانه استحصال مواد ترکنده در تاجیکستان را می‌سازد. ساختمان کارخانه سال 2018 شروع شده است. اینچنین این شرکت به نزدیکی در دوشنبه کارخانه مشترک ارتل اوستا را به استفاده داد. در سندهای رسمی مؤسس شرکت فیضالی حبیبوف ثبت شده، مدیر کل شرکت محمد میرزایف است. میرزایف در گذشته در کمیته ملی المپی تاجیکستان کار میکرد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
آرام صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت، باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
از نشر کتاب تاجیکان جیبی کی پر شد؟ تحقیقاتی رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف تفسیرات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. جستجوهای رادیوی آزادی نشان داد که از چاپ کتابی تاجیکان باباجان غفوروف برای تقسیم کردن به هر عائله تاجیکستان، نشریات 136 میلیون سومانی زیاده از 13.5 میلیون دلار درآمد کرد که قبلا به شرکتی فراز تعلق داشت. شرکت های دیگر با وجود آن که خرج کمتری چاپ را پیشنهاد و با این شرط اساسی تندر را اجرا کردند، در مزایده دولتی برنده نشدند. چاپ کتاب برای تقدیم به هر خانواده تشبسی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بود. از غالب مزایده نشریات معاصر با وجود اعلان بر هم خوردن شرکت فراز تا حال همچون چاپخانه فراز نام میبرند. در تاجیکستان چاپی 1,600,000 نسخه کتاب تاجیکان باباجان غفوروف شروع شده است و قرار است روزهای نزدیک یک نسخه‌ای به هر خانواده تاجیک تقدیم شود. برای نشر این کتاب 136 میلیون سومانی از بودجه دولت جدا شد. در شرایط تاجیکستان با نظرداشت اقتصادی خرد کشور و تاثیر پاندمی، چنین سپارش دولتی با چنین مبلغ یک طرح خیلی کلان به حساب می‌رود. دفتر مطبوعات پرزیدنت امام علی رحمان نشر کتاب تاجیکان باباجان غفوروف را یکی از تشبث‌های وطن دوستانه رئیس جمهور نامیده تاکید کرده است که دسترس کردن این کتاب به هر یک خانواده تاجیک در درک خود آگاهی و خودشناسی نورسان و جوانان نقش بازسازا میگذارد. طبعا فکر پیش میآید که چنین اقدام عمومی ملی و مربوط به نام سردار دولت پاک و آزاده انجام داده خواهد شد، ولی یک کندوکاوی رادیو آزادی نشان داد که آن به سپارش ادرسناک برای به شرکت معین تقدیم کردن درآمد آسان برابر با زیاده از 13.5 میلیون دلار تبدیل یافته است. ماه دکمبر سال 2019 پرزیدنت امام علی رحمان در پیامش به پارلمان دستور داده بود که کتاب تاجیکان از نو نشر شده به هر خانواده در تاجیکستان رایگان تقسیم شود. به خاطر نشر این کتاب، آژانسی خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی تاجیکستان روز 21 فوریه 2020 آزمون و یا تندری کشوده اعلان کرد. فرمایشگر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان که برای این طرح از بودجه دولت 136 میلیون سومانی پول جدا کرد. مراد از تشکیل آزمون یا تندر برای اجرای کار خدمات با پول دولت دریافتی نرخ از هم ارزانتر و صفتی بهتر است. با تشکیل چنین تندرهای دولتی در تاجیکستان، آژانسی خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی مشغول است. از روی سندهایی که دسترس رادیوی آزادی شدند، با آزمون چاپی کتاب تاجیکان 3 نشریات، گنج نشریات، ایرگراف و نشریات معاصر داوطلب شده عریضه دادند که آمادند 1,600,000 نسخه کتاب تاجیکان را با خرچهای زیرین به چاپ رسانند. گنج نشریات با 149,920,000 سومانی، نشریات معاصر با 133,280,000 سومانی، ایرگراف با 4,500,000 سومانی. طوری در پروتکل کشایش پیشنهادها به تندر ذکر شده است، پیشنهاد گنج نشریات بنابر گران بودنش رد شده، نشریات معاصر و ایرگراف به دور دوم آزمون راه یافتند. در این دور با وجودی به مراتب ارزان بودن پیشنهاد ایرگراف، طوری از خبر دفتر مطبوعات پرزیدنت برمی‌آید، نشریات معاصر در این آزمون غالب شد. یعنی نشر یک نسخه کتاب بنابر پیشنهاد نشریات معاصر 83 سومانی و 30 درم و ایرگراف 2 سومانی و 81 درم ارزش دارند. پیشنهادی از هم ارزان چاپ تاجیکان طوری به نظر می‌رسد از ایرگراف است. هدف از تشکیل آزمون برای اجرای این و یا آن کار هم همین است که شرکت ها در رقابت سالم نرخی از هم ارزان تر با صفت خوبتر را پیشکش کنند. ناظران آژانسی باید با نظرداشت صرفه پول های بودجه پیشنهادی نسبتا ارزان با صفت خوب را انتخاب و آن شرکت را غالبی آزمون انتخاب کنند. یعنی اگر این معیارها به کار برده می شد، بودجه دولتی تاجیکستان 128,780,000 سومانی صرفه می کرد که این پول ها می توانستند به کار دیگری روانه کرده شوند. اما چرا در تندر نرخ ارزان انتخاب نشد؟ نمیتوان صفت را بهانه کرد، چون محصولات نشریات ایرگراف صفتی بلند داشته در آزمون‌های بین‌المللی جایزه ها گرفته است. منیجر نشریات ایرگراف که خود را بنفشه معرفی کرد، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی سبب ناکامی این شرکت را در مزایده نشر کتاب تاجیکان شهر داده گفت:
باید همش الکترونی می شود، اونم ما هیچ کار کردن باید تندر الکترونی شد، هیچ کار کردن نمی تواند، نرخی ما قیمت تر بود.
حال آنکه بنابر سندهایی که دسترس رادیو آزادی شدند، نرخی پیشنهادی ایرگراف از همه ارزان تر بود، حتی چند برابر. روشن نیست تندر چگونه گذشته است که نمایندگان شرکت دلیل غلبه شرکت رقیب را نمی دانند. این مسئول ایرگراف به سوال آن که نرخ پیشنهاد کرده آنها چند بود گفت که این سری تجارتی است و تنها به هر مشتری علاوه بررسی می شود.
نخست گفته شود که دو مدعی سپارش دولتی به این و یا آن شکل با شرکتی مشهور فراز پیوندهای دارند. از جمله نشریات معاصر غالب آزمون از جانب بسیاری ها نشریات فراز نامیده شده، عیناً در همان مکان ثبت نام شده است که گنج نشریات کارخانه مربوط به فراز واقع است و در سال 2014 در رسم افتتاح آن پرزیدنت امام علی رحمان شخصا شرکت ورزیده بود. در سندهایی که نشریات معاصر پیشنهاد کرده است، سراغه نشریات ناحیه فردوسی کوچه ابخدنه 3 ذکر شده است. نام پوره این کوچه قبلا یوجن ابخدنه بود و سال 2016 با قرار شهردار اسم کوچه به زرنثار عوض شده است. در عین چنین سراغه شرکتی گنج نشریات جایگیر بود که موافق اسناد فهرست یگانه شخصای حقوقی از آن شرکتی فراز است. ظاهرا نشریات معاصر در جای گنج نشریات و در زمینه نو شدن دستگاه و تجهیزات آن تاسیس داده شد. تجهیزات نو منطقا می باید به ارزانتر شدن محصولات سبب می گشت، نه گرانتر شدن آن. شهاب الدین شجاع ناشر پرتجربه و راهبر پیشینی نشریات بخارا با تکیه به عکس کتاب تازه‌نشر تاجیکان در سامانه رئیس جمهور می گوید ارزش نشر یک نسخه چنین کتاب در شرایط تاجیکستان از 45 تا 50 سامانه بوده می تواند. به گفته شجاع نشریات معاصر که هرچند یک شرکت و یا شخص حقوقی علاحده است، اصلا در همان جا و با همان دستگاه هایی که به گنج نشریات تعلق دارد کار می کند. او گفت
این کارخانه من میدونم بسیار مجهز است، بسیار تجهیزاتش تجهیزات زمانوی است، با فکرم یا از آلمان است یا از چیز. همین طور است که از این طرف کاغذ میاند، از اون طرف کتاب خودش چاپ میشود، یعنی آماده میشود این کتاب.
بله،
همین دستگاه مجهز است، کار دستی ندارد.
شهاب الدین شجاع با تکیه به تجربه کاری خود در تاجیکستان افسود با دستوری مقامات حال اکثر تندر و یا مزایده های دولتی به نشریات مربوط به مالکان سابق شرکت فراز داده می شود.
این چاپخانه که قبلا هم یک فعالیت داشت در نزد شرکت فراز بود، این شرکت گنج یک چاپخانه بسیار مجهز که بسیار سفارش های دولتی مثلا پارلمان اجازه داده بود، اینها دسترسی داشتن و تمام سفارش های مثلا مهمی دولتی، مثلا چاپی اسناد شماره دار و مثلا بسیار کارخانه های دولتی مثلا بسیار موظف کرده بودن که با همین شرکتو با شرخ آزاد کار کنند.
سال 2020 نشریات معاصر در 3 تندری دولتی شرکت کرده غالب آمده است. موافق اسناد آژانسی خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی تاجیکستان، در سال 2020 نشریات معاصر در آزمونی بازرسی دولتی افتوماتیکی برای نشر تلان معاینه تکنیکی واسطه های نقلیات برای سال 2020، تلان اجازه مخصوص برای حرکت واسطه های نقلیات در راه با شیشه های سیاه و خیره برای سال 2020، شهادت نامه به قیدگیری واسطه نقلیات با مبلغ 1,444,000 سومانی غالب آمده است. همین گونه نشریات معاصر در آزمون نشر مواد چاپی دادستانی کل و وزارت مالیه به مبلغ 1,064,540 سومانی و 767,000 سومانی غالب آمده است. در متن سازشنامه میان بازرسی دولتی افتوماتیکی و نشریات معاصر سراغه نشریه یوجن ابخدنه در قوز زرنثار ذکر شده است. در همین جا چندی از شرکت های دیگری مربوط به سابق شرکت فراز عمل میکنند، از جمله مکتبی رانندگی، مرکزی معاینه تکنیکی افتوماتیکی، شرکت تاجیک ونش ترانس، تالار ورزشی و نقطه فروشی سوزوشواری. همچنان در این موضع ترمینال گمرکی، نقطه تاجیک استاندارد و وزارت نقلیات قرار دارد. سپتامبر سال 2014 پرزیدنت امام علی رحمان شخصا در اینجا نشریات فراز را افتتاح کرده، آن را نمونه برجسته شریکی دولت و بخش خصوصی نامیده بود. چندی از مصاحبان رادیو آزادی از شمار مسئولان اداره های دولتی که نخواستند نامشان برده شود، از نشریات معاصر به نام چاپخانه فراز نام میبرند. در یک سفری خبرنگاران رادیو آزادی به سراغه یوجن ابخدنه 3، پاسبان بنای بسیار سوهکی با تحویلگاه گمرکی و دیگر انشاءات ماموری همراه است، از نشریات معاصر چون چاپخانه فراز نام برد. ماموریت این کارخانه نخواست با خبرنگار رادیو آزادی صحبت کند و به سوال ها در این رابطه پاسخ گوید. ساکنان و آنهایی که بار به صحه طبع و نشر سر کار داشتند، نامی رسمی این نشریات را نمیگیرند و یا نمیدانند، اکثریت آن را نشریات فراز میگویند. در همین حال آژانسی خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی تاجیکستان به سوال های رادیو آزادی که روز 21 سپتامبر به شکل خطی فرستاده شده بودند تا کنون پاسخ نگفتند. سوال ها از این قرار بودند: سنه 21 فوریه آزمون خرید دولتی برای نشر 1 میلیون و 600 هزار نسخه کتاب تاجیکان باباجان غفوروف نشر شد. موافق سند های پروتکل کشایش درخواست ها در نهایت دو شرکت ارگراف و نشریات معاصر به آزمون راه یافتند. معلوم شد که شرکت نشریات معاصر در این آزمون غالب آمده است. سبب انتخاب این شرکت چی بود؟ پیشنهاد نشریات معاصر چی برتری ها داشت؟ چرا این شرکت غالب آزمون شد؟ خیرالله میرسعیدوف خبرنگار و تحلیلگر تاجیک میگوید سیستم خرید دولتی، آزمون و تندرهای انتخاب شرکت ها سراسر آلوده فساد و همراه با کروپسی هستند. او گفت
آزمون ها همگی با کروپسی همراه هستند. فرض کردیم اگر در آزمون شرکت های مربوط به خانواده پرزیدنت نیو و دیگر شرکت غالب آمده باشد، مسئولان از مبلغ جدا شده حداقل 10% پول را می ستانند. در نتیجه صفت بنا و یا یگان کار و خدماتی که شرکت اجرا باید کند خیلی پس می شود، چون که پول برای اجرای کاری با صفت نمی ماند.
میرسعیدوف می گوید سالهای اخیر در اکثر آزمونهای بزرگ دولتی شرکت های مربوط به خانواده پرزیدنت غالب می آیند، شرکت های رقیب آنها از آزمون کنار می مانند و یا مورد غصب ریدری قرار می گیرند. مطبوعات در تاجیکستان از چندین چنین حادثه های غصب ریدری گزارش داده بود.
در بیشتر آزمون ها که از چشم جامعه پنهان برگزار می شوند، شرکت های مربوط به خانواده پرزیدنت غالب می آیند. برخی از این شرکت های یک روزه هستند که سابقه کار ندارند تا دیده شود به چی کار قادر هستند. مثل IRS که گفته می شود شرکت بین المللی است، اما من تحقیق کرده بودم و معلوم شد که سابقه کار ندارد، اما آمد و یک بار در تندر مهم دولتی غالب شد و حالا از راه مهم پول می چیند.
میرسعیدوف افزود پیوندان پرزیدنت از روی انصاف در چاپی تاجیکان که یک اقدامی وطن پرورانه گفته می شد باید سود نمی جستند و می گذاشتند شرکت های دیگر در این آزمون شرکت ورزند. فراز شرکتی بسیار صاحب است که موافقی سنت ها به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهور امام علی رحمان تعلق دارد، اما عصمت الله زیایف که خود را نماینده سابقی سهمداران فراز معرفی کرد با ارسال یک نامه به رادیو آزادی ادعا کرده بود که جمعیت 11 مارس سال 2020 رسما بر هم خورده است. نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز در نشست خبری ماه ایول در دوشنبه گفت فراز دیگر نیست، شرکت از ماه اپریل بر هم خورده است. در تاجیکستان رسانه ها با جریان تندرهای خرید کار و خدمت رسانی از پول بودجه کم توجه میکنند و دخل و خرج این عرصه از چشم جامعه پنهان میماند. برعکس تجربه تاجیکستان در کشورهای غربی از جمله اروپا، تندرهای خرید دولتی همیشه زیر ذره‌بین خبرنگاران و مطبوعات قرار دارد. کمترین شبهه در درستی برگزاری تندرها باعث ماجرا و حتی راهپیمایی ها میشود. برای مثال ماه ینور سال 2019 یک گروه برنامه سازان چخ بنابرگران بودن نرخ یک آزمون دولتی به نشان اعتراض گرد هم آمده برای حکومت یک برنامه ویژه را ساخته تحفه کردند. قبل از آن حکومت چخ با 400 میلیون کرون تندر اعلان کرده شرکت را برای تهیه این برنامه کرا کرده بود. اعتراض برنامه سازان باعث شد نتیجه های تندر بیکار شده، اندری بابیش رئیس حکومت به نزد برنامه سازان آید. در پایان این همایش تامش وندراچک برنامه ساز و از تشبثکاران اقدام گفت می خواهم از این به بعد هیچ کس با پول عمومی ما و شما آنگونه که حال حکومت مناسبت می کند برخورد نکند.
سلام. تا 4 ماه دیگر اجرای یک استراتژی مهم تاجیکستان و آن هم استراتژی دولتی سیاست جوانان به پایان میرسد. سند مذکور سال 2011 9 سال پیش حکومت با هدف فراهم آوردن شرایط مناسب برای زندگی کاری جوانان و جلب آنها به برنامه‌های مهم دولتی قبول کرد. یکی از هدف‌های اصلی استراتژی تامین شرایط مناسب برای کار و زندگی و هم جلب جوانان به تهیه و تطبیق سیاست های دولتی خوانده شده است. آیا حکومت همین هدف و وعده ها را اجرا کرد؟ اجرا شدند. جوانان تاجیک شرایط مساعد برای کار و زندگی، استراحت و امکان رسیدن به آرزوهای زیاد خود را دارند. در برنامه امروزه گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم که آیا واقعا همین استراتژی را حکومت درست عملی کرد و به هدفهایش رسید. مهمانان برنامه امروزه ما رستم گولوف، بلاگ نویسی تاجیک از دوشنبه، عبدالقادر تلبکوف خبرنگار و مدیر کتابخانه به نام عبدالقاسم لاهوتی و هم زیوربانو روفی خبرنگار جوان تاجیک از اروپا است. به برنامه ما خوش آمدید. و سوال اول این است که حکومت در همین 9 سال تا کجا به عهد و وعده هایش وفا کرد؟ شرایط مناسب برای کار و زندگی برای جوانان که 70% اهالی کشورند فراهم آورد؟ و نخست شروع میکنیم از زیوربانو که یکی از جوانان کشور است.
اولا سلام با شما و به بینندگان برنامه شما، و اگر بخوام جواب به سوالتون بدهم، اصلا یعنی از سال 2011 به نظر بگیرید که 9 سال زمانی کمی نیست. در طول این مدت اگر حکومت واقعا میخواست، میتوانست با برنامه دقیق شرایط لازم را برای جلب جوانان فراهم آورد. این استراتژی به نظر من یک ظاهر نمایی بیش نبود. اما آنچه فعلا حکومت به انجام رسانده در طول این 9 سال تنها جمع آوردن یک عده جوان برای تبلیغی حکومتی حاضره و به منصب‌های بلند تعیین نمودن جوانان خانواده رئیس جمهوری کشور و اطرافیانشان بوده.
و عبدالقادر، که شما بیشتر از 10 سال در تلویزیون کار کردید و هم تلویزیون دولتی تاجیکستان و ظاهرا برنامه‌های زیادی هم راجع به جوانان آماده کردید، واقعا آنچه که زیوربانو گفتند به نظر شما درست است؟
البته کاملا درست نیست. شاید فیصد چند اندیشه هاشون، مثلا اندیشه خواهری عزیز ما، چون اندیشه خود اونو هست، هر کس حق اندیشه داره، ولی به هر صورت من تا این اندازه گمان نمیکنم که چنین باشه. استراتژی درست بود، جلب جوانان، ولی تا کجا عملی شد این سوال است. استراتژی تا کنون عملی نشده است، ولی در این مدت جوانان زیاده سری قدرت آمدن، حتی زیمام راهبری رو در مؤسسه ها، کارخانه ها، اداره های دولتی بدوش گرفتن.
نظر شما چی هست رستم، که آیا استراتژی اجرا شد؟ جوانان تاجیک شرایط مناسب زندگی و کار و رسیدن به آرزو، یا که طوری در زبان تاجیکی میگوین خود تطبیق کنی دارن؟
در این حالت من بسیارتر با زیوربانو راضی هستم که در حقیقت این نه فقط همین استراتژی، اون هم استراتژی که در تاجیکستان قبول میشه، بسیارتر گفتی روسا رادیکالش که قبول میشه. یعنی داریم استراتژی داریم، البته برنامه داریم، نه که در عمل تا چه اندازه اون تطبیق میشود البته که زیر سوال کلان است، چون که در اینجا یک میدان بازی رو مونند و باید میدان بازی است، مونند از همین حالتی تطبیق کردن این گونه استراتژی و برنامه ها، چون که از بودجت مبلغ معین جدا می شود و مبلغ کجا می رود این یک سوال دیگر پیدا می شود در اینجا، و تطبیق کردن استراتژی یک طرف می ماند و بگذار کمتر دغل هم شود، از خودکنی مبلغ هم یک مسئله دیگر در اینجا پیدا می شود که برای خودش می رود.
عبدالقادر جان، مثلا اگر شما پاسخ می گفتید، آیا چنین است که حکومت وانمود میکند که غمی 70% اهالی کشور رو میخورد، یا که در واقع صمیمی هست که این برنامه ها را قبول میکند؟
نه، البته صمیمی است. مثلا هم سروری دولت و هم حکومت جمهوری تاجیکستان صمیمانه میخواهند، از تحت دل میخواهند که جوانان در قلمرو تاجیکستان صاحب جای کاری شایسته باشند، مقام شایسته باشند، ولی نه همه وقت آرزوهای ما با امکانیتمون درست میبیند.
با چند جوان هم در خود دوشنبه صحبت کردیم، اگر مخالف نباشید صدای اونا رو هم بشنویم راجع به کار و زندگی و تا چیت که حکومت غمی اونها رو میخورد، بعد برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم.
جوانان ما اصلا باید مطمئن باشن که بعد از تحصیل که 4 سال عمر خود رو میگذارنن و جای کار تامین باشن، که اصلا خیلی دیده نمیشه در مملکت.
بفکر شما برای چی بیشتر جوانان از تاجیکستان میروند؟
برای اون که جای کار نیست در تاجیکستان، میخونند دیپلم رو میگیرند، جای کار نیست. برای همین اگر جای کار میشه چیزی خوب میشه و مهاجرتی سفری به خارج هم میرفتن.
بله پورا دستگیری میشوم.
چطور
مثلا؟ مثلا ما دونیجیم خوابگاه داره، خوابگاه مثال جای خورد و خوراک دارد. در سومان همش روی چی رفتستم؟ به یکم کم بدی تمام دیگه ما یکم چی نیاز نداریم که حکومت همه طرفه دستگیری کرده سم رو.
Молодежь нуждается сейчас в наше время, вот в нашем Таджикистане, в нашем Душанбе, в свободе слова, во-первых, для девушек, в свободе, как нам одеваться, чтобы да, к нам не придирались, ну и, конечно же, в хорошем интернете.
Разгир микнат?
Что?
Что? Хай, боджой кор там микнат будет. Хай, саводи кофе дошел, боджой кор и дойми, бо... Халапоти худи, я му джавунам, обасар.
Студенты могли работать и учиться одновременно, чтобы это было легко, чтобы вакансий для молодежи было много для работы.
Чаро дар Таджикистан, масалан, ба вуҷуди иҷрои стратегия ву барнома ву дигару дигар, ҷавонон ба қадри кофи ҷои кор надоранд ва ба Русия мераванд. Агар иҷоза бошад, аз Зевар Бону шуруъ кунем.
Далели, яъне вақте мо кӯдак будем, дар мактаб мехондем, بیشتر میگفتن که اگر نغز نخونید، اگر که با استعداد نباشید، اگر که سواد نداشته باشید، شما مجبور میشوید یا با مهاجرت کاری میروید یا مردی کار میشوید. اما وقتی که بزرگ شدیم دیدیم که جوانانی که حتی استعداد دارند، سواد کافی دارند، یک دو دیپلم دارند، اما به هر حال اونها مجبور میشوند با مهاجرت کاری میروند و دلیلش دیگر چی میتوند بغیر از این باشه که فضای باز نیست، جای کار نیست، معاش مناسب نیست، به زندگی نمیرسد و همین ها به فکرم سبب میشوند که از روی نایلاجی میگویند که یک مقاله هست، میگویند زندگی آینه را محتاج خاکستر کند. هر کسی که میخواهد که زندگیش را پیش ببرد در تاجیکستان اگر که تقوا نداشته باشد به قبله به جای کاری مناسب تامین کرده نشود، دیگر چاره نمییابد به غیر از اینکه به مهاجرت برود و در روسیه پوتلای متش را جستجو کند.
و عبدالقادر واقعا از روسیه هم به ما زیاد زنگ میزنن، بعضی هم میگویند که من دو دیپلم دارم یا فلان هنر را دارم، اما در روسیه در یک ساختمان کار میکنم که برای اون اصلا دانش لازم نیست. و شما هم میدونید که در روسیه تقریبا یا که بیشتر از 1 میلیون تاجیک است و اکثریتشون هم جوانان تاجیک هستند. چرا چنین است؟ چرا در داخل تا حال نتوانستند که جای کاری مناسب یا حداقل برای نصف این مردم بیافرند؟
درست است، این کار کرده نمیشود. واقعا هم برای همه جای کار یافت نمیشود در تاجیکستان. بعدن معاشی که در تاجیکستان در حد میدان کم است، خورد است. مثلا من همچه دیرکتری کتابخانه شهری به نام استاد داوتی، شما تصور کنید 1000 سومانی معاش میگیرم. کارمندی من از 600 تا 700 سومانی. تاجیکستان خورد است، کوچک است، با بالای این معاش در تاجیکستان بلند نیست. خیلی معاش ما میدونیم که 10 سال ما با جنگ و جدال و سرکار داشتیم، اقتصاد ضعیف بود، خراب بود و حالا تا آنه که ما جنگ میکردیم همه بازارها در منطقه گرفته شدن، ولی کمی وقت در کار اکنون برای اون که به این مردم جای کار دریافت کرد.
رستم، به نظر شما چرا نمیتوانند یا نمیخواهند یا که سیاست گذاری نادرست است؟
مسئله کمپلکسی است، مسئله خیلی کشاد است و تنها با یک استراتژی گویم دایر به ساحه جوانان و پیشرفت جوانان یا که یک ساحه الهیده و یک استراتژی الهیده این مسئله را حل کرده نمیشد.
به نظر شما مثلا حکومت چی کار باید کند تا جوانان شرایطی درست برای کار و زندگی و استراحت و تفریح و اونگونه که گفتم خود تطبیق کنی داشته باشند؟
همونطوری که آقای رستم گفتن، واقعا این موضوع یک موضوع خیلی فراخ است و برای حل هر مشکلی اول باید عامل‌های مشکل به نظر گرفته شود و عامل‌های مشکل متاسفانه شرایطی دارد. مثلا من مثال یک کوچک میخوام بگم که وقتی که در مکتب تحصیل میکند جوان، میگوید که زبان روسی بیاموز که فردا برایت مشکل میشود. این علاقه با در ذهن کودک همین فکر رو میگذارند که اگر کلان شد و باید مهاجر شود. یعنی این یکی از مشکلات است و باید معاش بلند کرده شود، باید جای جدیدی کاری ساخته شود. خیلی که گفتن باید که با صاحب کاران آزاد، یعنی فضای آزاد با وجود دارن که صاحب کاران وطنی خودشان جای کاری تامین کنند، یعنی بسازن برای بقیه. و باید که فساد و خش و تباربازی در زمینه انتخاب کادرها به حدی اقل، یعنی یا که اصلا باید که نیست کرده شود تا واقعا جوانانی که استعداد دارند، لیاقت دارند و می توانند یک فایده بیارند و فعالیت را درست براه مونند، آنها به کار جلب شوند.
برای یک نکته زیوربانو راضی شده می توانند. در تاجیکستان خش تباربازی هست ضمن تقسیم وظیفه ها. ولی با دیگر نکته پونو زیور من نمی توانم راضی شده که از خوردی گویم که روسی یادگیر که مهاجر می شود. هیچ گاه یکان پدر و مادر با این آرزو و آمان فرزندش را تربیت نمی کند. باید برنامه های بسیار جدی ملی تهیه کرد. طوری که گفتم بازارها در منطقه گرفته شدند، کاری آسان نیست. مثلا شما کاغذ استحصال میکنید در مقابل کارخانه های خیتای بانکرات میشوید یا اینکه مفلس. فرضاً شما پول استحصال میکنید در تاجیکستان مفلس میشوید.
اکنون چی کار باید کرد؟
باید بازار را آموخت و در زمینه این آموزش باید کارخانه های تولید کرد که واقعا هم این کارخانه ها رقابت پذیر باشند و جوانان زیادی در اینجا جلب شوند.
امکانیت هست که در ساحه اقتصادیات کشور دیگرگونی ها رو براه مون میتوند که حکومت کشور این کار رو کرد. از جمله اگر که اهمیت دید برای محض در دوره هم یک دو سه ماه بعضی تعطیل های اندازی پیشنهاد کرده شدند، بعضی شرکت ها از انداز عموماً آزاد کرده شدند، اما این نمیتواند که یک گیم چوره همین خیلی کوتاه‌قتی اقتصادیات به پیش رود و همین گونه چاره ها باید که نسبت تمام صاحبکاران، نسبت تمام صاحبکاران جوان خصوصا مثلا پیش بینی کرده شد وقتی که صاحبکار کار را آغاز کرد در دوام یک چند سال شاید که را باید از انداز آزاد کنیم تا اینکه همون صاحبکاریش به پیش رود و رشد کند و یک سطح معین دکی رسید علاقه برمیتوند انداز خود را سپارد. تجربه دیگر عموما پست کردن انداز، کم کردن مقدار انداز و از جهت دیگر بیوروکراتیا هست، یعنی همه کاغذ بازیه که یکی از عامل های مهمترین موجودیت فساد است. تا اون دمی که من همچون صاحب کار، همچون شهروند احتیاج به امضای یگان منصبدار دارم، تو همون دوره تو همون زمان فساد در کشور جو دارد. برای همین یکی از راه های کم کردن فساد این کم کردن بیوروکراتیا است و با همین راه ها، با همین واسطه میتونم که البته که با جوانان امکانیت داد که خودشان جای کاری تشکیل کنند، امکانیت داد که خودشان تشکیلات و کارخانه بنیاد کنند و با همین راه از جمله یک قسمان مسئله بیکاری را نیز حل کرد. و
واقعا هم با دادر ارجمند موافقم، راضی هستم. شرایطی صاحب کاری در تاجیکستان هست، فقط واقعا هم بانک‌ها فایض‌ها را خیلی بلند کردند و امتیازها نیست، سوبسیدیها نیست. اینچنین خوب میشود که مثلا در ما در تاجیکستان که کشور اگراری هست، مثلا ما میگویم صنعتی نیست، اگر بیزنس خیلی خالی است ولی اگر ما فعال نیست. اگر خیلی با فایض‌های پست همین جوانان بسیار میخواهند که در ساحه خواجگی خشراخ هم تجارت داشته باشند.
من با استاد راضی نیستم به خاطر اینکه دیگر ما به اون زمان رسیدیم، یعنی نگاه کنید که ما 29 سال 30 سال از علاقه استقلالیت داریم و فکر، یعنی خیلی نظری تنگ، فکری تنگ داشتن که فقط مثلا خواجگی دهقانی، فقط نمیدونم مزرعه دار بودن، چوپان بودن. ما دیگر باید از این فکر بیرون ببریم. کشورهای همسایه ما، دیگر کشورهایی که مثلا هستن، همه رو به بقاله میگن با کهکشان میروند و نمیدونم از برنامه، از روند برنامه سازی و اینترنت و کامپیوتر استفاده میبرن. در تاجیکستان این امکانیت وجود دارد که مثلا جوانان رو به همین راه ها جلب کردن. برای چی ما فقط در فکر این هستیم که از همین یک وجب زمینی که داریم استفاده بریم و گاوچرانی کنیم؟ فکر میکنم این درست نیست. یعنی الان جوانان این چیزا نمیخوان. من همچون یک جوان میگم جوانان بیشتر میخوان که با دانش و فعالیت های علمی، با فعالیت های به قول تر و تمیز، نه با کاری مثلا مهنتی فقط چوپانی و مزرعه داری بند شود.
همش خوب ایستا ایستا می شود. من نگفتم که شما چراگاه رو بدید و پادبانی کنید، ولی باز هم قسمت زیادی جوان ها هستن در تاجیکستان که به این کار مشغول می شود. آیتی تکنولوژی روش کردن نکر، سوهای کامپیوتر تکنولوژی روش کردن نکر، ولی امکانیت ها در تاجیکستان هست نیست.
تشکر زیاد صحبتی داشتیم در باره اجرای استراتژی دولتی جوانان تاجیکستان که 9 سال پیش قبول شد. زیور بانو رافی خبرنگار جوان مقیم اروپا، عبدالقادر طلبکوف مدیر کتابخانه به نام ابوالقاسم لاهوتی و رستم گلوف بلاگ نویس تاجیک در برنامه امروز حضور داشتند. تشکر برای صحبت.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ به رهبران دسته ها در المپیاده توکیو 2020 اطمینان داد که ورزشکارانشان می توانند آرزوی المپی خود را سال آینده عملی سازند. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، باخ ضمن سخنرانیش در جلسه آنلاینی رهبران دسته ها در المپیاده توکیو وعده داد که تشکیلات با تمام امکانات فعالیت دارد تا بازی ها را به دوره بعد از کرونا ویروس مطابق سازد. در استناد به اظهارات قبلی رهبران بلندپایه کمیته بین المللی المپی و المپیاده توکیو 2020 در مورد آن که بازی های المپی و پارالمپی نوابسته به پاندمی کووید 19 برگزار می شود، توماس باخ به این پیام بار دیگر آهنگ خوشبینانه داد. وی گفت سلسله تدبیرهای محافظتی که برای المپیاده توکیو کار کرد می شوند به کمیته بین المللی المپی و تشکیل کنندگان امکان می دهند که به بازی های المپی به خطر آماده شوند در همه گونه شرایطی که جهان در سال 2021 خواهد بود. رهبری المپیاده توکیو 2020 یوشیرو موری نیز ضمن مراجعه ویدیویی گفته است که کشاده شوی بازی های المپی در سنه 23 ایولی سال آینده لحظه همدلی و اتحاد خواهد بود که انسانیت قبلا این را تجربه نکرده است. شورای المپی آسیا درخواست‌های رسمی را از شهرهای دوحه قطر و ریاض عربستان سعودی برای میزبانی بازی‌های 21 آسیایی در سال 2030 قبول کرد. کمیته ارزیابی شورای المپی آسیا در هفته 3 ماه اکتبر برای بررسی پیشنهادها به هر دو شهرهای نامزد تشریف می‌آورد. شهر میزبانی بازی‌های 21 آسیایی در سال 2030 در اسامبلی 39 کلی شورای المپی آسیا که 16 دکبر سال روان در شهر مسقط عمان برگزار می‌شود معین کرده خواهد شد. بازی‌های 19 آسیایی در خنجوی چین از 10 تا 25 سپتامبر سال 2022 و بازی‌های 20 آسیایی در ایچی ناگوی ژاپن در سال 2026 برگزار می‌شوند. جلسه نوبتی اعضای ریاست سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی در آلماتا در شکل آنلاین برگزار شد. هدف اساسی جلسه ارزیابی نقشه فوری سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی و کدکس سازمان جهانی ضد دوپینگ یا وادا در سال 2021، اینچنین محاکمه نقشه های منبعده در پس منظر پاندمی کووید 19 بودند. جلسه تحت ریاست مدیر سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی وینرا عبدالله از قزاقستان دایر شد. تاجیکستان را در این جلسه ارکینجان لطیپوف مدیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان معرفی کرد. اینچنین در این جلسه نمایندگان از سازمان جهانی ضد دوپینگ و تشکیلات منطقوی وادا در آسیا شرکت ورزیدند. باید تذکر داد در تاجیکستان سازمان ملی ضد دوپینگ فعالیت میکند که با آن محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان رهبری مینماید. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
حالا یکی از کمبودی های اساسی ما در آن است که ورزشگران و ورزشکاران ما از
از این دوپینگ با خوبی خبردار نیستند. ما متخصصان خوبی تیبی ورزش رو در این ساحه نداریم و خواهش کردم که متخصصان خارجی به کشور تاجیکستان بیایند و در اینجا زیادتر در میان فدراسیه ها، تشکیلات های ورزشی، ورزشگران و کارمندان ساحه ورزش سمینار مشورت ها در روز مدت گذرانیده شد. آن نفرانی که از خارج کشور متخصصان به جمهوری تاجیکستان سفربر کرده میشن، خرج آنها از حساب وده پرداخت کرده میشود.
آقای عبدالله‌زاده افزود سازمان ملی ضد دوپینگی در همکاری با کمیته ملی المپی تاجیکستان همساله دوره‌های آموزشی را تحت شعار ما ضد دوپینگیم از روی برنامه همبستگی المپی دایر می‌نماید. در مشغولیت‌های نظریوی رهبران و نمایندگان فدراسیون‌های ملی ورزشی، مربیان و ورزشکاران و پزشکان شرکت می‌ورزند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اید به گوشتی کورش که در شهر قزان تاتارستان روسیه برگزار شد، 5 مدال، 1 نشان نقره و 4 نشان برنجی به دست آوردند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون کورش روسیه خبر داده است، در این مسابقه جهانی 130 ورزشکار از 26 کشور از روی 10 وزن رقابت کردند. در همه وزن ها میزبانان گوشتگیران روسیگی غالب شدند. در گروه بانفوسترین در وزن بیش از 130 کیلو سرگی پاولیک، پهلوانی وزنش 192 کیلو از مسکو، یکی از سرعنوانترین گوشتگیر در رشته کورش غالب آمد. در فینال او بر پهلوانی نامدار برنده مدال برنجی بازی های المپی مرید متلیموف که قزاقستان را نمایندگی کرد پیروزی به دست آورد. پاولیک بجز از عنوان قهرمانی جهان موافق انعنه‌های هزار ساله گوشتی کورش یک قشقر زنده را با وزن بیش از 100 کیلو همچون مکافات گرفت. پهلوانان تاجیک باشند در یک وزن مقام دوم و در چهار وزن جایهای سوم را از آن خود کردند. محسن ایشانوف در وزن 65 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. شهزاد اعظم‌زاده در وزن 60 کیلو، شاهرخ صالحوف در وزن 75 کیلو، هادی دلبرشویف در وزن 80 کیلو و محمد تاش‌زاده در وزن 90 کیلو با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. محمود عبداللهیف متخصص ورزیده گوشتی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کورش تاریخ هزار ساله دارد و افزود:
وقتی که ما گوشتین کورش میگیم، اصلا در تاریخ ما گوشتین کورش نه، گوشتین کمرمندی اومده است، یعنی که از کمرمند داشتن و این گوشتینی که چخیلی که در شمال تاجیکستان رایج است، این به نام گوشتین کورش یعنی گوشتین کمرمندی است. بیشتر متخصصان میگن که کورش این گوشتین یا که کمرمندی گوشتین مال دیگر جمهور است، این نادرست است، چون که در دیوارهای یادگاری های شهر پنجاکین در همونجا همون رسم تا حاضر اومده است که گوشتین کمربندی هست، این از خود مردم اوریایی است.
با گفته ای آقای عبداللهیف، گذراندن قوازمایی ها در فضای کشاد ارج گذاری به انانه های ورزشی داروی تاریخ هزار ساله می باشد که با اشتراک پهلوانان نامدار در روزهای جشن های ملی برگزار می شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. فدراسیون بین المللی جودو تقویم سلسله مسابقه های جهانی را برای سال 2020 تصدیق کرد که در سامانه رسمی این سازمان جهانی نشر شده است. چنانچه مسابقه بین المللی گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ از 23 تا 25 اکتبر در شهر بوداپشت مجارستان یا ونگریه دایر می گردد. در این مسابقه ورزشکاران برای گرفتن امتیازها جهت دریافت راحت ها به المپیاد توکیو که سال 2021 برگزار می شود تلاش می ورزند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، برای شرکت در این مسابقه بین المللی تا حالا فدراسیون های ملی 81 کشور درخواست دادند که همگی 649 ورزشکار را در بر می گیرد. از آن جمله در حیط دسته منتخبی تاجیکستان 5 ورزشکار ذکر شده است که در سبقت مردان رقابت خواهند کرد. اینها سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو، اکمل مرادف در وزن تا 81 کیلو، کامران شاهی استاپیریان در وزن تا 90 کیلو، تیمور رحیموف و شکرممت میرممدف هر دو در وزن بیش از 100 کیلو می باشند. تیمور رحیموف پهلوانی معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای المپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیادا راحت گیریم. آرزو دارم که در قهرمانی جهان و بازی‌های المپی مدال به دست بیارم.
در اظهارات فدراسیون بین المللی جودو آمده است مسئله سلامتی ورزشکاران برای ما در مدی اول است و می کوشیم که همه چاره‌بینی ها با در نظر داشت آموزش کشوری میزبان و حالت اپیدمیولوژی جهان گذرانیده شود. دخترانی کوهنورد افغان قله‌های بلند را فتح می‌کنند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
کوهنورد 18 ساله از شهر کابل فاطمه سلطانی توانسته است 4 قله مشکل گذر افغانستان را فتح کند. حالا او و گروه 9 نفره کوهنوردان جوان افغان از جمله 3 دختر نقشه دارند قله میرسمیر را در بلندی 5809 متر فتح کنند. این قله در کوههای هندوکوش واقع می باشد. بعد از این کوهنوردان جوان می خواهند برای فتح بلندترین قله روی عالم اورست و یا جامالونگما به نپال سفر کنند.
خب ما هدف اصلی ما امی است که ما به تمام جهانیان نشان بدیم که بانوان افغانستان هم قدرتمند هستند، میتونن کارهای سختی را که مثلا مردای ما انجام بدن ما میتونیم انجام بدیم.
فاطمه حتی در دوره اوج کرونا ویروس هم از این شغلش دور نشد و کوهنوردی را دوام داد. ماه اوگوست او به فتح ناشک بلندترین قله در افغانستان که در بلندی 7492 متر جایگیر است دست یافت. او همراه با والدان و خواهر خردیش در شهر کابل زندگی می کند. پدری او به خبرگزاری ریترز گفته است که همیشه برای موفقیت های دخترش خوشحال می شود، ولی چون پدر تشویش هم دارد.
بله، به خاطر از این که مثلا ما با شاهد از این صحنه هستیم که مثلا کسایی که مثلا زیادتر امیر خمینی مثلا معروف شده یا مثلا بعضی خدمتای کرده تا از تاریخ طالبان مثلا تحت ترور قرار گرفته ترسی این واقعا جای نگرانی من نگران هستم دیگه از این بار.
در شب و روزی که تلاش ها برای مذاکرات صلح با طالبان ادامه دارد، بسیاری ها از آن هراس دارند که در پی این سازش مثل سالهای 1997-2001 فعالیت زنان دوباره مسدود خواهد شد، مخصوصا در عرصه ورزش. طالبان میگویند نگاه آنها تغییر یافته است، اما اظهارات آنها در رابطه به حقوق زنان نگرانی همدسته فاطمه را به بار آورده است.
خواست ما از طالبا است که وقتی که باز دوباره آمدن یعنی صلح کردن با دولت اسلامی افغانستان مانع دختران نشه که ورزش کنند و مثلا تا همه قدر که ما پیشرفت کردیم در طول قدر سالا مثلا ما اولین تیمایی هستیم که کوهنوردی میکنیم. ما میخوایم که امید ساعتی که ما داریم در سالهای دیگه دوباره از ما گرفته نشه، همه قدر که ما پیش آمدیم یعنی در عرصه کوهنوردی باشه، در عرصه ورزش، در تعلیم.
ولی فاطمه امید دارد که در آینده نوابسته با اون که کی سری قدرت می آید به ورزش رو آوردن زنان را جانبداری می کند و با این راه افغانستان را یک کشور پیشرفته معرفی نموده نشان می دهد که زنان افغان هم هنر و مهارت دارند و می توانند قله های بلندترین عالم را فتح کنند.
فدراسیون فوتبال تاجیکستان سنه برگزاری فینال جام کشور را اعلان کرد. بازی نهایی با اشتراک دو دسته ولایت ختلان، روشنی کلوب و ختلانی باختر روز یکشنبه 18 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار به حضور تماشاگران برگزار می شود. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته ختلانی باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مو مربیان همچون فوتبال بازان البته خواهانیان هستیم که این جام رو به دست بیاریم، چون در تاریخ فوتبال تاجیک نوشته می شود و آمادگی دسته رفته شده است و حرکت میکنه که با نتیجه خوب مخلصای خودمون رو شاد گردانیم.
دسته خطلان در تاریخ خود دو بار و تیم روشن تنها یک مرتبه برنده جام تاجیکستان شدند. ضمناً مسابقه برای جام تاجیکستان باری 28 برگزار شده است. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 8 بار دسته استقلال دوشنبه جام تاجیکستان را به دست آورده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.